شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-72-64 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجددن پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من هستم، بخیر.
بله بفرمایید، لطفا بلندتر صحبت کنید، در خدمتتونم.
خواهش میکنم. صداتون خیلی فرق کرده امروز آقای دکتر. سرما خورده این خدای نکرده.
مریض بودم، بله، ولی ممنونم به هر حال از توجهتون.
بله آقای دکتر، من حالم بده، نمیدونم چمه. من نمیدونم اسمش اضطرابه، اسمش نگرانیه، قلبم میزنه، نمیدونم، همش فکر میکنم باید یه کاری بکنم. تنها کاری هم که میکنم اینه که میخوابم. بعد خیلی سعی کردم، البته میدونم که سعی کردن از نظر شما حرف بیخودیه، ولی خیلی کارهای مختلفی انجام دادم که شاید کمکم کنه از این اوضاع و احوال خارج بشم، ولی نشدم.
خب
یه مدت یه قرصی میخوردم برای افسردگی، اونم اثرش رو از دست داد، بنابراین تغییرش دادن و الان روی قرصهای دیگه هستم. نمیدونم چمه، همش قلبم در حال تپشه، هیچ چیزی، تپش سری منظورمه، با فشار، هیچ چیزی برای من قشنگ نیست، هیچ چیزی. جهان من شده همون جهان خاری که چند تا دونه گل توشه، اونطوری شده زندگی من، نمیدونم باید چه کنم.
نبینید عزیز، یکی زندگی و جهان شماست به قول خودتون، یکی ذهن شماست. حرفایی که میزنید ترکیبیست از افسردگی و استراب. بنابراین شما این دروی این سکه رو به صورت آشکار دارید، هم علائم دیپریشن افسردگی هم استراب. بدون تردید داروها باید مناسب باشن و به اندازه. اینی که به روان پزشکتون مرتبطه که امیدوارم اون کار رو بکنن.
روان پزشکتون هم خیلی خیلی خشنه، یعنی 10 دقیقه با من حرف میزنه، ساله منو پاسخ نمیده. میخوام اینم همینطوری خوبه یا روان پزشک باید مثل شما که تراپی میکنین یه ذره بایدم حرف بزنه؟ نمیدونم.
نه ببینید عزیز، نه، کار روان درمانی میتونه یه کار یه دقیقه باشه یا کار 100 ساعته. بنابراین برمیگرده به شرایط و وضعیتی که درش هستید و حالاتی که شما دارید. برخی از دوستان روان پزشک فقط میرن در مسیر کار تشخیص و بر اساس تشخیصی که میدن یا درش مطمئنن که به نظر من موضوع شما تا حدودی مشخص هست، دارو رو تجویز میکنن، اما کار روان درمانی رو خودشون شروع نمی کنن و ادامه نمیدن. و بنابراین برخی از روان پزشکان حرفشون هست که برای کار روان درمانی شما باید برید پروی روانشناس که کار سایکوتراپی یا روان درمانی رو میکنه. بعضی از روان پزشکان کار روان درمانی رو هم خودشون انجام میدن. در برخی از کشورها مخصوصا وقتی شما از بیمه ها یا بیمه های دولتی استفاده میکنید یا بخش دولتی، اونا وقت کمی میگذارن و معمولا روان پزشکان فقط کار دارو درمانی رو انجام میدن و کار روان درمانی رو معمولا انجام نمیدن. البته معناش این نیست که قرار نیست به سوالات شما که مرتبط جواب بدن، ولی سوالات کلی که احتیاج به شناخت و آشنایی داره نه. شما میتونید درباره حالتون یا تاثیر دارو یا نقش دارو احتمالا پرسشتون جارچوب بکنید، ولی اگر انتظار دارید که او که نمیخواد کار روان درمانی بکنه و ظرف 1 ساعت 6 تا مریض ببینه، 6 تا 10 دقیقه و داروی 6 نفر رو میده، معلومه کارش با یک کسی که حاضر 60 ساعت وقت صرف شما کنه و کار تراپی بکنه متفاوته. و این گرفتاری است که برخی از اوقات با شرکت های بیمه یا با بیمه های دولتی هست و یا به هر حال شما حتی در یه جایی که رفتید به یه روان پزشک پول دادید، اون ممکنه فقط کار دارو درمانیش انجام بده، کار روان درمانی دیگه کار اون نیست. بعدم حالات شما از یه طرف دارو درمانی میخواد، از جانب دیگه روان درمانی میخواد، از طرف دیگه تغییراتی است که باید در شرایط و موقعیتتون و در روابطتون و در رفتاری که مخصوصا در چارچوب خواب و تغذیه و ورزش انجام میدید. اگر همه این مجموعه صورت نگیره، حالتون معلوم نیست بهتر بشه و میتونه بدتر هم بشه. بنابراین این یک موردی است که مثل فرض کنید اگر میخواید برید سفر، فقط کافی نیست کفشتون رو بپوشید، چمدونتون هم باید ببندید، بلیتتون هم باید خریده باشید، بقیه لباستون هم تنتون کرده باشید، به فرودگاه مثلا برید. ولی اینکه شما فقط یه تیکه کار انجام بدید انتظار داشته باشید کارا درست بشه، کارا درست نخواهد شد. تازه این بر این فرضه، نمیخوام نگران و اذیتتون کنم، که ما مسئله و مشکلی که داریم در آگاهی علمی و توانایی پزشک معالجه ما طوریست که بتونه ما رو معالجه کنیم. خیلی از اوقات من و شما با موضوع و مسائلی تو زندگی روبرو میشیم که خیلی براش کاری نمیشه کرد یا دیگران براش کاری نمیتونن کنن. حالا چیزی که شما رو خارج از خودتون اذیت میکنه چی؟ حالا درونتون رو توضیح دادید که حالت استراب و افسردگی در حقیقت میشه گفت نتیجه مجموعه ای از حالات شماست که پیداست. البته با حرفی هم که میزنید یه ذره زمینه خشم و عصبانیت و استرس رو هم دارید.
خشم و عصبانیت رو
خب دیگه بگه عزیز. ببینید روزی که من و شما افتادیم تو مثلث،
همسرم یه جورایی به من به شوخی یا جدی خیلی وقت به من میگه تو اگرسیوی، باید ببندیمت به تخت.
خب حالا ببینید، نرید با سراغ نظر ایشون. شما اگر خودتون رو خشمگین و عصبانی میدونید، خب شما خشمگین و عصبانی بودنتون به این ماجرا دامن میزنه. یعنی همه آدمای خشمگین و عصبانی استراب و افسردگی رو بیشتر میکنن، افسردگی استراب هم خشم و عصبانیت رو افزون میکنه. همه اینا رو آدم رو در شرایط بدی از نظر خودش و روابطش قرار میده که توی استرس و فشار روانی اجتماعی قرار میگیره. بنابراین روزی
که دکتر، اینی که من از همه عالم آدم، همه نه، شاید یک درصد از آدم ها رو بدم نمیاد ازشون، ولی از همه بدم میاد، بهم گرده به همین حالت افسردگی.
نه به حال نبریدش به حالت افسردگی، به نگاه و نظر و انتظار بد و غلطیست که شما دارید. ببینید ما نمیتونیم بگیم هرچی ما به آدم ها فحش بدیم بعد بگیم من افسردم. نه ببینید، ماجرای افسرده بودن یه مسئله است. مرتبط کردن حالاتون به غریزه و به انگیزه و به نیت و به افسردگی و به استراب ما رو تبرئه نمی کنه از مسئولیتی که برای بهتر کردن رفتار خودمون داریم. روزی که شما میگید من از برخی حالا کاری ندارم، به درصدش از آدم ها بدم میاد، خب بی خود بدتون میاد. آدم ها هر کی در زندگی خودشون و قرار نیست برم شما رو نفرستن این دنیا بگن ما یه دنیایی رو برای شما درست کنیم، آدم هایی رو دور براتون میاریم که شما از اونا خوشتون بیاد. آدم ها دارن زندگی خودشون کنن.
حالا قضیه پیس و نمیدونم صلح و بیان همدیگر دوست داشته باشیم و اینا،
خب این چه ارتباطی به شما داره؟
خب من هیچ کس رو دوست ندارم، نباید اونجوری باشم، نباید اینطور باشم که دنیا بیا در آغوش من خیلی تو دوست دارم و اینا.
نه به دنیا شما چه کاره؟ شما فعلا همون دایره محدود، شما بخواد نگران غذای همه 7 میلیارد مردم دنیا نباشید، غذای خودتون درست کنید، اتاق خودتون رو در جرات شو درست کنید، فعلا با بقیه و مردم دنیا چه کاری؟ ببین همینجا بیخودی چشم برگرفتن از خود و موضوع ها و مسائل رفتن سراغ جایی که هیچ کارش نمیتونید بکنید. چون من با لغت پیس کسی کار داشته باشید نه هرچ. من قرار است که از شرایط و وضعیت و موقعیت که دارم بهترین رو بیرون بیارم. حالا وظیفه شما همطور که الان مواظب گفتگوتون با من هستید این است که مواظب گفتگو با همسرتون و دوستتون وقتی پشت فرمون هستید، با راننده پهلویی یا وقتی به یه مغازه میرید با صاحب مغازه یا بقیه مشتری ها داشته باشید. ما وظیفمون در اون حد است و مسئولیتمون که اون چیزی که همکتون به ما مرتبطه رو درست کنیم. اون ماجراها ماجراییست که اگر دیگه آسوده و آرام بودیم از شرایط عادی زندگی سراغش میریم. در غیر این صورت منی که الان در درون خودم و با خودم و با اطرافیانم جنگ دارم، حالا میخوام شرکت کنم در تظاهرات صلح، برای چی؟ به من چه مربوط؟ اون یه ماجرای دیگریست. بنابراین موضوع رو نباید به هم مخلوط کرد و خیلی از اوقات برگرفتن از جلو پامون و فقط نگاه کردن به قله ها سبب میشه که تو چاله ها بیافتیم و دست و پامون بشکنیم. به همین جد است که شما فقط مسئولیت فعلا مواظبت و مراقبت از خودتون و عزیزانی که به نوعی به شما مرتبطن و وظیفه و مسئولیت شماست. اگر فرزندی دارید باشید، بگذارید جهان و جهانیان با هم یا صلح کنن یا بجنگن، کاری به کار اونا نشه.
من یه روزایی یا یک ساعتهای در روز انقدر احساس خوشبختی میکنم که واقعا برام عجیبه، ولی بعد بلا فاصله دوباره احساس بد بهم دست میده.
خب نشون دهنده تغییرات بیوشیمیایی شماست. معمولا این دیگرگونی ها در داخل شماست، بنابراین علائم شما علائم اضطراب و افسردگی است، میتونه حالت شیدایی و سرخوشی هم باشه. برخی از اوقات هم این داروها در یه دوره کار خودشون رو میکنن، بعد تأثیر خودشون رو از بین میبرن. به همجاست که وقتی گزارش حالتون رو، نه سوالات دیگرتون، به روان پزشکتون بدید، احتمال داره که ایشون در میزان داروتون، نوع داروتون، همونطور قبلا هم گفتی تغییری دادن، تغییری بدن تا داروی مناسب رو برای حال شما پیدا کنن. ولی شما باید کار
من افسردگی خیلی 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 شدید داری.
حالا خب میگه اون کافیست برای که شما رو وارد مرحله ای بکنه که مقدار تغییرات دیگر احساسی عاطفی هم پیدا کنه. بنابراین دکتر روان پزشکتون رو برید، از ایشون یا اگر هر کسی دیگه است یا هر راه دیگه است و اگر اونا کمک نمی کنن، یه روانشناس خوبم پیدا کنید که باشون کار کنید و بعد با نظر اونا به هر حال به تدریج امیدوار باشید که
آقای دکتر همیشه شما میگین که یه روانشناس خوب پیدا کنین. من همیشه این سوال برام بوده که روانشناس خوب چجوری میشه پیدا کنید.
همونطوری که شما رفتید دیدارتون خوبه میشه روانشناس خوب، همونقدر که هیچ کسی اجازه کار داره، بعدم شما اون احساس رو میکنید که با شما ارتباط برقرار میکنه و در اثر گفتگوی با او با موضوع و مسائل از یه طرف آشنا میشید و حالتون هم بهتر میشه. من به پیام ها رسیدم، اگر حرفی نیست خدافظی کنم. مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من یه ذره دیگه حرف دارم.
روی خط باشید لطفا. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
عالم خبر، رادیو و تلویزیون هیچ نکته‌ای را نمی‌توان نادیده گرفت. این یک پیام بازرگانی نیست، از تجربه شخصی خودم میگویم. پس از ده‌ها هزار ساعت چشم دوختن به دوربین و نورافکن‌های تلویزیون و کمکاش در لابلای مطبوعات، خبرها و تلکس‌ها و پس از خریداری و تعویض صدها عینک گوناگون، برام شدم که از آخرین پدیده‌های تکنولوژی سلامت و بهداشت بهره‌مند شدم. چشمانم را به دست توانای پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی سپردم. پرده ابهام و تردید را از برابر چشمانم سرودم و از تسلط عینک و عینک ها برای همیشه رهایی یافتم. ای بدیدار تو روشن چشم عالم بین من.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا، با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آبمرواری و جراحی زیباسازی پلک، مطب، تقاطع وستفود و سانتا مونیکا با ولی پارکینگ رایگان پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان. سرودی vision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
درودی به ایران و ایرانیان، خجسته به وقت بر شما مهرگان.
مهرگان با شکوه ترین جشنواره ایرانیان، شنبه و یک شنبه اول و دوم اکتبر 2011 در لیک ساید لگون پارک در شهر ایرواین اورنج کانتی برگزار می گردد. جهت همکاری و رزرو غرفه های بازرگانی از سایت nipoc.org nipoc.org دیدن نموده و یا با تلفن نیپاک 949-851-3993 949-851-3993 تماس بگیرید. بلیط در کلیه فروشگاه های معتبر ایرانی و سایت kodoom.com و club670.com. اورنج کانتی مهرگان، جشن همگان. 949-851-3993 وبسایت nipoc.org.
خانم مهنوش یزدانیار از دفاتر حقوقی یزدانیار با همکاری آقای بروک وایس از دفاتر حقوقی آرنولد اند پورتر از شما دعوت میکنند که در یک سمینار رایگان که روز دوشنبه 19 سپتامبر ساعت 7 بعد از ظهر در رابطه با انتقال پول از ایران به آمریکا در داونتاون لس آنجلس برگزار میشود شرکت کنید. خانم مهنوش یزدانیار با دانش وسیع خود در زمینه انتقال قانونی دارایی های شخصی و خانوادگی از ایران به آمریکا و آقای وایس عضو دی سی ان نیویورک بار اسوسییشن با سابقه خدمت در دیپارتمنت Homeland Securities و Treasury Department دولت آمریکا همه قوانین اوفک را برای شما به طور کامل توضیح خواهند داد.
این بهترین فرصت برای شما هم‌میهنان گرامی است که سوالات کلی خود را با من مهنوش یزدانیار و آقای بروک وایس که برای سخنرانی در سمینار روز 19 سپتامبر از واشنگتن دی سی به لس آنجلس خواهد آمد در میان بگذارید.
تلفن رزرو جا و دریافت آدرس سمینار 310-780-6360 310-780-6360.
وقتی شما نیاز به کاشت دندان، کشیدن دندان یا هر گونه پیوند استخوان دارید، اگر دندان‌های مصنوعی شما کهنه و یا لق شده‌اند و مایلید دندان‌های ثابت و زیبا داشته باشید، اگر از بیماری‌های لثه رنج می‌برید و بوی بد دهان و خونریزی لثه شما و نزدیکانتان را آزار می‌دهد، دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند. در مطب دکتر برنا کاشت دندان فقط 899 دلار، روکش ایمپلنت فقط 599 دلار و مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان میباشد. واجدین شرایط میتوانند مخارج درمانی خود را در طی 12 ماه بدون بهره بپردازند. برای تعیین وقت دیدار با دکتر برنا همین امروز با شماره 310-553-1583 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز، 310-855-7171 855-7171.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من سوال دیگه که ازتون داشتم راجع به یه حالتی دارم، دلم میسوزه برای اطرافیانم، یعنی همش دلم در حال سوختنه. مثلا دیگه نفر میبینم چونم گرست نشه، برادرم گرست نشه، همسرم نمیدونم خسته است، دلم براشون میسوزه. نگاهشون که میکنم احساس میکنم توی نگاهشون مثل این سگای تو قفس اون شکلی نگاه میکنن.
خب ببینید عزیز، شما بی خودی باز رفتید سراغ مثلا اون داستان صلحتون. حال شما پروجکشن اولا شماست، یعنی حال خودتون رو به دیگران مرتبط میکنی. برای شوهر شما اومده خسته است، خب همه خسته هم بینم میگیره میخوابه یا میره کاری میکنه،
یعنی چون خودم دلم برای خودم میسوزه برای اونا
هم
دلم میسوزه.
نه اول اینکه شما پروجکت میکنید، احساس خودتون رو به اونا منتقل میکنید، دوم اینکه شما دلتون میسوزه برای اینکه خودتون تو زمینه میسوزه. ولی مثلا فرض کنید شوهر شما رفت تو سر کار خسته است، من خستگی آدمو میکشه. مثلا مهمه نه. شما وقتی مسابقه ای فرض کنید فوتبال یا بسکتبال رو میبینین، اینا خیس عرق، مثلا همجوری باید دلتون برشون بسوزه. بسیار هم خوشحالن، اینقدر هم کوشش و زحمت کردن، آرزو داشتن، دویدن تا به اینجا رسیدن.
آخه احساس از وجدان دارم به خاطر اینکه برداشتم آوردمش این ور دنیا با این زندگی که اصلا شایسته خیلی بهتر بوده. این از وجدان ها اینا همه منو
داستانه. اولا من و شما تو زندگی اون قرار نیست که بی خودی تصمیم علکی بگیریم. دومی که بر فرض که تصمیم علکی اشتباه گرفتیم و اگر بتونیم تصحیحش کنیم، درستش کنیم، اگر نمیتونیم بپذیریمش به عنوان اشتباه و دیگه از این بعد کارا رو خراب نکنیم. ماجرای عذاب وجدان جز یه بازی هیچی نیست. برای اینکه
یه چیزی میان کلامتون بگم، من این چیزا رو میدونم، من داستان منطقش رو میدونم، عقلانیش رو میدونم، میدونم که اصلا خودش به من همیشه میگه، میگه بابا من خودم اومدم اینجا، اصلا به تو ربطی نداره، تو چی کار داری؟ من نمیدونم چرا این دلم نمی کنه این حالته.
برای که نه واقعیت شو میدونی نه عقلی و علمی شو میخوای تو سیستمتون جا بیاری. اصلا بازی در میانید شما، شما هرچی دلتون بخواد میگید. شما اگه دلتون بخواد میگید عذاب وجدان دارم، بعد حرفتون این است که نه اتفاقا او بود که خواست بیاد و اومد. تازه من اصلا به شما میگم برفرض که شما وادارش کردید، او مسئول خودش بوده، باید نمی آمد. برفرض که آمدید اینجا معلوم شده اشتباه، اگه میتونید تصحیح و جبرانش کنید بکنید، اگه نمیتونید اشتباهی شده تموم شده، بنده میتونم بزنم با ماشینم به پای آدم پاش قطع بشه، من که دیگه کاری نمیتونم بکنم، آدم تا آخر عمرش یه دونه پا نداره.
من اگه هر دفعه این احساس رو بهم دست میده همین اطلاعات رو تو ذهنم مرور کنم، به مرور زمان از اون خواهد رفت این احساس.
اشکال کار شما این است که شما دنبال موضوع میگردید که برای خودتون این موضوع رو بیارید مطرح کنید. معلومه من اگر تو زندگیم کمتر و کمتر غذا بخورم وزنم کمتر و کمتر، ولی شما این جمله رو میگید یه لقمه غذا نمیخواید بعد میگید صد تا لقمه یه جای دیگه میخواید. شما ببینید عزیز دنبال موضوع و بازی ذهنی میگردید و همجاست که کار تراپی یه آدمی با شما باید به صورتی باشه که مانع شما بشه از این که برای خودتون دردسر بسازید، یعنی خودتون بنازید توی چاه بگید حالا میخوام بیام بیرون و از اول سراغ چاه نرید. شما یه دفعه وقتی برگردید به خودتون بگید که من با همسرم آمدیم اینجا، احتمالاً این مهاجرت ما اشتباه بوده، کاری میشه الان براش کرد بکنیم، این نمیشه کرد یا هرچه هست رو بعدا میپذیریم، ما چاره غیر از این نداریم. تازه اگر مسئولیت هم تماما با شما بوده که نیست، برای که ایشون هم مسئول بوده انتخاب خودش رو بکنه. به همین جهت که یه روانشناس خوب پیدا کنید و کمک بگیرید. به حال امیدوارم که این اوضاع به خوبی و خوشی بگذره.
خیلی ممنونم، امیدوارم حالتون بهتر باشه. خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
تمنم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
سلام. من صداتون آهسته دارم عزیز، لطف کنید بلندتر صحبت کنید، ممنون میشم. جان
بله حتما. آقای دکتر من 25 سالمه، میخوام که لیسانسم گرفتم، میخوام که برای ادامه درسم بیام بیرون از ایران.
قرار شد بلندتر صحبت کنین عزیز، من مشکل دارم شما رو بشنوم.
بله چشم. بعد میخواستم از شما مشورت بگیرم که از اول راهنمایی بکنین که میخوام خیلی، چون تصمیمم میخوام که یه جوری باشه که جایی که میرم نخوام که حالا اگر خواستم برای ادامه دوباره بمونم عوض بکنم، میخوام یه جایی باشه که بهترین باشه تحصیلم
کنم. اولین مسئله این است که شما رشته ای که خوندید یه دانشگاهی در دوره فوق لیسانس شما رو بپذیره. اگر در فرض کنین امریکا 10 شهرن که شما رو میپذیرن، اگر یا 3 شهر، شما مجبورید توی که از اون 3 شهر یا 10 شهر برید، شما نمیتونید تعیین کننده باشید. این شما
رشته.
خیلی خب، بنابراین اولین مطلب اگر میخواید تو همین رشته ادامه بدید باید ببینید کجا شما رو میپذیرم. بنابراین شما تعیین کننده نیستید که بگید من وسط 10,000 شهر امریکا کجا برم. ای بس آخر کارش 2 به شما پذیرش میدن، بس جای شما میشه اون 2 نقطه. بعدش هم حالا برمیگرده به این که اون 2 نقطه از نظر مالی، از نظر شرایط زندگی یا روابطتون یا هر چی که شما براتون مهمه در چه وضعیتی قرار دارن. اگر یه جایی بسیار سرد یخبندانه و نمیخواید برید و دوست ندارید سرما رو، خب اونجا هست میشه به دلیل هوا. یا اگر یه جاییست که دلتون میخواد ایرانی ها باشن یا نباشن، یکی از اینا درش ایرانی هست یا نیست، خب شما به اون سمت کشیده میشید چون مطابق میل و خواستتونه. ولی این چیزی نیست که شما خیلی آزادی عمل داشته باشید. شما اگر در دوره لیسانس میخواستید برید، معمولا این آزادی عمل برای ورود به کالج ها است، برای که تقریبا هر جای شهرهای امریکایی که برید با داشتن دیپلم شما میتونید برید یه کالج 2 ساله و بعد از اون منتقل کنید خودتون رو به یه دانشگاه. ولی وقتی شما لیسانس دارید و میخواهید بر اساس مدرک لیسانستون ادامه تحصیل بدید، شما اول باید ببینید که تقاضای پذیرش بدید به جاهای مختلف و ببینید کجا شما رو میپذیرن. بعد وسط اون 2-3 شهر یا اون 2-3 دانشگاه، حتی ممکن توی یه شهر 2-3 دانشگاه شما رو بپذیرن، حالا میتونید سوال داشته باشید که جای مناسبتر یا بهتر کدامه، که یه مقدار برمیگرده به خود شهر و دانشگاه و شرایطی که او داره، یه مقدار برمیگرده به انتظارات و چیزایی که شما دوست دارید یا دوست ندارید. ولی از قبل کسی نمیتونه برای شما یه طرحی بریزه که معلوم بشه بعدا در مورد 10,000 شهری که اصلا 9,997 اصلا شما ارتباطی نداره و اصلا جایی برای شما نداره یا شما دانشکده‌ای که بخواید شما درس بخونید رو نداره.
بله بله. بعد آقا دکتر، خب من معدلم چون بیه، خب سوال کردم، اکثر دانشگاه معمولا میپذیرن منو. حالا منتها مسئله که هست، چند سوال ریز دارم، اینی که من اگر بخوام بیام آمریکا میتونم اول یه پذیرش برای زبان بگیرم از یک
من رو نمیدونم مقررات دادن ویزا چه هست. یه روزی بود که فقط با پذیرش از یک مؤسسه زبان به شما پذیرش میدادن، بعد تبدیل شد که پذیرش زبان باید باشه با دانشگاهی که مشروط میکنه شما رو به گذروندن دوره های اون مدرسه یا مثلا امتحان تافل. من فکر میکنم هنوز یه چنین ترکیبی اساس ویزاست. تازه ویزا یه امریست که کمی حقوقی ولی بیشتر سیاسیست. بنابراین اگر احتمالاً دولت امریکا الان به کنسولگری ها دستور بده که از هر 10 تا تقاضا کننده به یه نفر ویزا بدید یا به 4 نفر، مهم این است که شما کی میرید و کار گرفتن ویزا میتونه ساده تر یا مشکل تر باشه. برخی از اوقات هم شرایطی مانند شما رو تقریبا از هر 10 نفر به 9 نفرشون میدن یا درست برعکس، از هر 10 نفر به 9 نفرشون نمیدن. اینا فقط میتونه یه احتمالاتی رو مطرح کنه، موضوع جنبه قانونی صرف نداره که شما بر اساس مقررات اگر حرکت کنید جواب مشخصی بگیرید. موضوعها جنبه های سیاسی و در حقیقت زمانی و دوره‌ای خودش رو داره. نتیجتاً میتونن به شما بگن یا میتونید از کنسولگری یا بپرسید یا به هر حال کسانی که وکلایی که تو این زمینه کار میکنن که من برای گرفتن ویزای دانشجویی آیا فقط با یه I-20 و یا پذیرش از یه مؤسسه زبان میتونم بیام. من بعید میدونم، بلکه شما احتیاج دارید که بعد از اون باشه. خیلی از دانشگاه ها هم خودشون اول کلاس زبان دارن برای که درآمد بیشترشون از اونجاست، برای که هم شما به عنوان دانشجوی خارجی هستید هم به عنوان دانشجویی که رزیدنس نیستید. بنابراین اگر از دانشجوی خودشون $1,000 میگیرن، از شما $5,000 میگیرن. پس بنابراین خیلی از دانشگاه ها به همین دلیل مؤسسات زبان یا آموزش زبان رو هم به عنوان جزی از برنامه‌های خودشون آوردن. اینا مواردی است که شما با یک کسی که اولا تو کار گرفتن ویزا به پذیرش هست یا مؤسساتی که هستن بدونی که حاضر باشید و وعده هاشون رو به راحتی بپذیرید یا پول زیادی بدید اطلاعات رو بگیرید، گرچه خودتون هم میتونید ارتباط برقرار کنید. خیلی از اوقات هم اگه دوستانی در امریکا دارید میتونن برن براتون بپرسن، ولی خودتون باید یه تحقیقات مقدماتی بکنید که این 70 یا 15 تا دانشگاه جاهایی است که من رو ممکنه بپذیرن یا میخوان یا رشته مورد علاقه منو دارن. بعد اطلاعات رو از اونا بگیرید. برخی از اونا ممکنه انقدر سفت و سخت باشن که فرض کنید نه تنها از شما امتحان تافل رو بخوان، امتحان GRE Graduate Record Examination رو بخوان و اون خودش مقدار کار رو برای شما میتونه مشکل تر کنه، مخصوصا وقتی که به هر حال زبانتون شاید اونقدر خوب نباشه، بلکه خودش جوهر زبان یه جزئی از در حقیقت کار اونجاست. به همجاست که تو این گونه موارد باید یک با این آدما صحبت کرد، دو با توجه به اون توضیحات که اونا به شما میدن که چقدر میتونن به شما احتمالاً I-20 که میدن معمولاً کنسولگری های امریکا بر اساس اون ویزا میدن، حالا با یه وکیل میشه یه صحبتی داشت که آیا با یه همچی چیزی من میتونم بگیرم و چه چیزهایی رو کنار اون یا اضافه بر اون اگر داشته باشم احتمال این که من بتونم ویزا بگیرم بیشتره. بنابراین کار برمیگرده به یه مقدار اطلاعاتی شما باید کسب کنید. این اطلاعات اگر آدمایی داشته باشید خودتون از طریق اینترنت بتونید برید مکاتبه کنید به دست بیارید، هزینه اونچنان برای شما نداره. اگر نه ناچار باید برید سراغ سازمان ها. برخی از این سازمان ها متاسفانه خیلی معتبر نیستن یا حرف مفت بسیار میزنن و یا فریبکارانه و یا پولای سنگین میخوان که معمولا سراغ اونا نرید و تأمین و تضمینی هم نیست. بعدم سراغ ویزام همینطور. در این گونه مواردم فقط میشه گفت که احتمالش 80 یا 90 یا 30 درصدی که شما ویزا بگیرید، ولی اینکه کسی تضمین بکنه نیست، برای که کنسول امریکا ممکنه به هر دلیلی تصمیم میگیره به یکی قبل از شما که شرایط حتی ظاهراً بدتری داره ویزا بده و به شما نده. بنابراین همه چیز در حاله ای از ابهام باقی میمونه، ولی ما قراره در شرایط نامشخصی مقداری اطلاعات بیشتری داشته باشیم، خودمون رو با شرایط خوب به نوعی همراه کنیم که نتیجه مورد نظر و مطلوب اون رو بتونیم بگیریم. به همجرد است که به نظر من شما اول دانشگاهاتون رو مشخص کنید، بعد از موضوع دانشگاه‌ها مسئله این که آیا با اون پذیرش شما میتونید ویزا بگیرید رو از طریق کنسولگری یا از طریق یا وکیل که خیلی از اوقات هم تلفنی میشه انجامش داد، ببینید به کجا رسیدید، بعد برید اقدام کنید. امیدوارم که بتونید ویزاتون رو بگیرید برای ادامه تحصیل.
آقا دکتر ببخشید، من چون دوستم که بیام توی خود لس آنجلس و چند از دانشگاه‌های خوبم هستن، چیزی که هست من گفتم هم بهتون حالا پشت خط، من یکی از دلایلی هم که مشکل دارم اینه که وکیل یا کسی که کارهای آمریکا رو اونم کالیفرنیا رو بکنه اصلا ما دسترسی نداریم. کانادا شاید 15 تا مؤسسه من همین الان دارم، ولی ترجیح من اونجاست. به خیلی دلایلی که خودتونم بیشتر میگید و میدونین همه، ولی من الان مشکلی که دارم، مثلا پدر من چون آدم خیلی حالا یه جورایی میتونیم بگیم محتاطیه، الان من مطمئنم که برای خیلی کشورهای دیگه 100% مثلا راضیه، که شاید گرونتره، شاید جای خوبی نیست، ایرانی زیاد نیست، مشکل من اونجا پیدا میکنم در آیندم اینا، ولی برای آمریکا به همین دلایل و یه سری چیزای دیگه. من می‌خواستم یکی اینو بهم بگید که آمریکا اصلا
خب ازم شما ندید دیگه، حالا ذهنیت پدرتون رو با یه واقعیت که به نظر نیست. نه امروز سازمان ها اینجا هستن که برای گرفتن کار کمک میکنن. اگه شما پیدا نکردید میتونید از طریق اطلاعات بیشتری رو بگیرید. یه مقدارم رو خطهای تلویزیون ها هستن که میشه از اونها اطلاعاتی به دست آورد. اینکه یه کشوری ممکنه بیشتر داشته باشه شاید، ولی اینکه حالا پدر شما برای خودش باورها و عقایدی داره و یا احتمالاً بهانه هایی میتراشه، من دیگه نمیدونم اونا رو چی کار میشه کرد. یعنی ببینید مثلا
من خواستم از شما میتونم مؤسسه هایی رو
مؤسسه نه من نمیشناسم، بعد هم اصلا کمچه تو این کار نیستم کنم. من تو کار معرفی دوستان برای روان درمانی ترافیستم. من هرگز وکیل به کسی معرفی میکنم و نه عرض کنم مؤسساتی از این قبیل، اون نه کار منه و نه درست میدونم، برای اینکه من در یه شرایط دیگه هستم و بعدم ترجیح میدم دوستان از راه‌های دیگه اونو پیدا کنن و میتونید پیدا کنید. خودتون اینقدر گرفتار نکنید، مثلا به این مشکلی نیست. و بعدم شما اگر به من میفرمایید پدرتون یه ذره محافظه کار و شکاکن، اجازه بدید بهتون بگم با حرفایی که با هم میزنید شما خودتون هم خیلی دست کمی از پدرجون ندارید. بنابراین نمیخوام به آب و آتش بزنید، ولی خیلی هم دیگه دودلی و تردید نشوشید. بنابراین در کارهایی که یه مقدار احتمال خطر و ریسک وجود داره، به هر حال انسان باید یک کمی قبول این خطر و ریسک رو بکنه. به هر حال دانشگاه اول، بعد کار وکیل، بعدم امیدوارم اونجور که مورد علاقه پیدا بشه خود دانشگاه. خود شما مقدار اطلاعاتن که بچه ها بعد از فارغ التحصیل شدن بیشتر کجا رفتن، اون کمک بوده. من به پیام رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت. شنگان رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مباشر مباشر، ولی قربان جان سر آماده دستور است حاضر. غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟ قربان خاطرن حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشنویه هاو محبل نموده ایم که همگیون اکثر کیترینگ ها و چشها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسان آفرین به رستوران آتنه میشنویه هاو.
ولی قربان رستوران آتنه میشنویه هاو و همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکوه و روی محل سابق خود دایره است. با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنگ کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسان به کیترینگ حاتم میشن ویه ها.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
از مدت ها انتظار سرانجام شنبه 17 سپتامبر اورنج کانتی سالن باشکوه ایروان بارکلی تیاتر شبی با صدای قصه عشق شکیلا. شنبه 17 سپتامبر شکیلا لایو این کنسرت در بارکلی تیاتر ایروان. تلفن اطلاعات 714-292-3928. فروش بلیت در سوپر ایروان، هولسن چویس و سایت اینترنتی www.barkley.org.
آقای افندی تشریف بیارید. ببینید اینجا بالای شومینه میخوام یا آینه برونز روشم یک طرح مینیاتور بخوره، مثل هم کاری که مزل یکی از دوستانم کار کردیم. روی شیشه‌های درب ورودی هم میخوام یک طرح خیلی قشنگ کار بشه. شیشه شاوردور هم میخوام عوض کنم، فریملس بذارم که روش طرح پری دریایی کار بشه. در ضمن خونه خواهرم تو همین خیابونه میخواد داینینگ روم و آشپزخونه رو با یه شیشه طراحی شده از هم جدا کنه. اگه وقت داشته باشین با هم یه سری به اونجا میزنیم.
ببینم شما این طرها رو کجا دیدین؟
خب رفتم تو وبسایتتون designforglass.com، از همونجا عاشق این کاراتون شدم. آقای افهمی، فقط حیف که تو این یه دقیقه آگهی نمیشه سفارش بیشتری بدم.
مهم نیست، بعد از این آگهی میمونم در خدمت شما هستم.
Persian Art
818-921-2370 818-921-2370.
آیا از طرف IRS یا State Board of Equalization آدیت شده اید؟ تنها به این دفاتر مراجعه نکنید. اجازه دهید بیژن کهنزاد Enrolled Agent نماینده شما باشد. بیژن کهنزاد متخصص در امور مالیاتی و آدیت با بیش از 26 سال تجربه. تلفن 24 ساعته 310-820-1080 310-820-1080 310-820-1080 عضو 08 و 50-50 ایرانیان. بیژن کهنزاد.
جایزه، برنامه جدید و تفریحی تقدیمی justdeals.com هر سه شنبه 12 ظهر با اجرای هنرمند محبوب حسن خیاط باشی. جایزه سه شنبه ها 12 ظهر.
دکتر فربود مرج، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال با تخصص در امور طلاق، کلیه امور ورشکستگی و مهاجرت. تلفن تماس با دفاتر حقوقی دکتر فربود مرج 310-956-4600.
رادیو ایران KIRN 670 AM در روز 25 اکتبر میزبان یک جاب فیر در دانشگاه نورتریج خواهد بود. این جاب فیر با همکاری انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه نورتریج و سازمان پرو فامیلی گروپ برگزار خواهد شد. کارفرمایان شرکت کننده در این جاب فیر به هزاران کارمند ایرانی آمریکایی و دانشجویان دانشگاه نورتریج دسترسی خواهند داشت. غرفه برای فروش $150. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-745-1310 تماس بگیرید و یا از طریق وبسایت 670amkrn.com جای خود را رزرو کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم به آگاهیتون میرسونم که کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از همین سه‌شنبه 13 سپتامبر از ساعت 7 بعد از ظهر در المپیک کالکشن آغاز خواهد شد. همچنین کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس از همین چهارشنبه 14 از ساعت 7 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی شروع خواهد شد. این دو کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آگاهی دوستانی که در منطقه واشنگتن دی سی، مریلند و ورجینیا هستند میرسونم که شنبه و یک شنبه همین هفته 17 و 18 سپتامبر در این منطقه خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی، 6 تا 9 بعد از ظهر 20 اصل ازدواج خوب و روز یک شنبه ساعت 11 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 9 ساعته کودک درون رو با 4 تست و آزمون آسیب دوره کودکی و 3 تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی خواهم داشت. محل برگزاری شرایتون است که در منطقه رستون ویرجینیا است. فقط کافیست به محل کنفرانس تشبیهید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایی.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
خشبان بفرمایی.
یه مسئله اقتصادی داشتم خدمتتون. من از اروپا تماس میگیرم. خانواده من در ایران ساکن هستن و بازنشسته هستن، علاوه بر منزلی که درش ساکن هستن یه قطعه زمین هم دارن که با توجه به این شناور شدن نرخ ارز که خواهی نخواهی اتفاق خواهد افتاد، من پیشنهاد دادم که این زمین رو بفروشم و به یورو تبدیل کنم و من براشون اینجا یه زمین یه خونه بگیرم که اقلن اینجوری ارزش اون پولشون حفظ بشه. مطمئن میخوام با شما مشورت کنم ببینم اصلا راه درستی میتونه باشه یا نه. علاوه بر این که چون این تغییرات قیمت خیلی تو ایران خودتون بهتر می‌دونید تابه هیچ فرمول خاصی نیستش. این زمین در دو سال اخیر قیمتش دو برابر شده و این یه مقدار شک ما رو بیشتر میکنه با توجه به اینکه خود بابا با تغییر نرخ دلار در دو سال اخیر مقایسه میکنن این رو و اینه که خودمون نمیتونیم نتیجه برسیم. اگه راهنمایی کنید ممنون میشم.
ببینید عزیز من، شما در جهت حفظ سرمایه یا داراییمون چند تا از همیشه مطرح هست یا به هر حال استفاده از اونها. یکی موضوع این است که بتونیم اون سرمایه رو یا اون دارایی رو اونقدرها به خطر نیندازیم یا اصلا به خطر نیندازیم یا در حدی که به هر حال پیشبینی های احتمالی اقتصادی هست. یه زمانی است که ما به دنبال درآمد بیشتریم و معلوم است که با درآمد بیشتر معمولا خطر از دست دادن کل دارایی مطرح میشه. به همین جهت که یه جایی با شما این گونه برخورد میکنن که اگر اینجا بیاید به دلیل اعتباری که هست ما به شما مثلا 2% بهره میدیم، در جای دیگه 12%، ولی اون جایی که 12% کل سرمایه در خطره. پس اولین مسئله این است که شما یه تعادل و توازنی باید بین حفظ سرمایه‌تون و درآمدتون داشته باشی. حالا یه زمانی است که من با این درآمد زندگی میکنم، ناچار درآمد موضوع مهمی میشه برای من. یه زمانی است که نه، اون درآمد نقشی در زندگی من نداره، اون وقت است که حفظ سرمایه برای من اهمیت داره. البته شرایط دیگر من هم مطرحه. این شماره یک. دو، حرفتون در خصوص شناور شدن نرخ ارز یا ارتباط پول خارجی با پول ایران احتمالاً سبب میشه که اگر دلار الان 1240 تومان هست به 2000-3000 تومان برسه، در ارتباط با یورو هم همینطور. پس بنابراین ارزش ریال با توجه به واقعیت های اقتصادی و نرخ تورم حتمی و قطعی است و بعدم این وضعیت به هر حال به صورت کنترل شده معمولا به انفجارات خاصی میتونه منجر بشه. پس اگر ایشون ریال داشتن، من هیچ تردیدی نمی کردم که اون ریال رو به فرض کنید دلار یا به یورو تبدیل کنن و البته خود اون پولام در مقام مقایسه با هم مسئله است. فرض بفرمایید درست 2 هفته قبل ارتباط یورو با مثلا دلار یه چیز نزدیک 6-7% قیمت دلار افزایش پیدا کرده در مقابل یورو، بنابراین پول یورو میذاشتید 5-6% پول از دست میدادید، در حالی که دلار بود نه، تازه دلار کانادا یه وضعیت دیگه داره در مقابل دلار امریکا. اما تغییرات سیاسی و اقتصادی ایران درست است یه مقداری ناشناخته است. یه دلیلی هم که افزایش قیمت زمین و مستغلات در ایران پیدا شده همون وحشتی است که آدم‌ها از داشتن پول و ریال دارن که اونا رو دارن به کالا تبدیل میکنن. پس بنابراین اگر شما آنچه که اونجا هست رو نگه دارید، احتمال افزایش و کاهش قیمتش به خاطر اینکه زمین هست یا خانه مسکونی هست اونقدر ها نیست، حتما در مقابل مقایسه با ریال نیست. یعنی ممکنه 10-20% قیمت مثلا بره بالا یا بیاد پایین، البته ممکنه بیش از این هم باشه، ولی اون احتمالی است که میشه در این زمینه ها داد. پس اگر پول ریال داشتن خب انتقال حتمی و قطعی بود یا جابجایی، اما وقتی زمین نه اونقدر قطعی نیست، در اینجا اون وقت مسئله مطرح میشه که اگر من فرض کنید 1,000,000 یورو در اروپا داشته باشم یا همون معادل اون رو به تومان در ایران و هر دوتا رو برم خانه یا زمین مثلا بخرم، 5 سال آینده کجاست؟ اون یه بحث اقتصادی و در این حال به خاطر شرایط ایران سیاسی هم هست، گرچه مال اروپا هم کمی سیاسی ولی 10% ولی مال ایران 50% سیاسیش. بنابراین مقایسه اونه. اگر یک کسی به شما برگرده بگه که روند مثلا افزایش قیمت ها در اروپا 5% بوده، در ایران 25% بوده، خب دلایل خاصی هم برای خیلی به هم ریختن این نسبت نیست. طبیعی است که من بهتر خونه رو در تهران نگه دارم تا در پاریس. البته این وقتی است که شرایط سیاسی رو و مسئله کل مالکیت یا به هم ریختن نظام اقتصادی موضوع مسئله ما نیست. بعدم تازه اگر لازم شد میشه این جابجایی ها رو انجام داد. تازه بعد از همه اینا موضوع این است که شما بتونید اون زمین رو به قیمت خوب امروزش بفروشید، ولی اگر قراره اون رو 20% کمتر بفروشید و آتش بذارید، خودش پرسش هست. این 20% یه مقدار جای گفتگو داره. دوم اینکه بتونید اون پول رو به راحتی بدون اینکه مشکلات قانونی پیدا کنید یا دردسرهای دیگر از کشور خارج کنید. یعنی اون هم خودش به عنوان یه موضوع همکنون مطرحه. بنابراین چون تومن نیست جواب مشخصی نداره، برمیگرده به اینکه بشه اون رو به راحتی فروخت، بشه به راحتی پورش رو منتقل کرد، بشه در شرایط موجود که مثلا در یه جای مانند امریکا به قیمت‌ها به 6 7 سال قبل برگشته، اونم قبل از اون رشدی که داشته، مثلا مناسب است اینجا خریدن. تازه خیلی از اوقات هم یه موضوعی دیگری هم مطرحه، از جمله اینکه آیا یه جایی باید کل پول رو برای خرید داد و یا اینکه میشه به هر حال درصدی از اون رو، چون وقتی درصد باشه در امریکا اگر شما یه خانه رو با 20 درصد داون یا پول اولیه بپردازید و بخرید، اگر فقط 20 درصد قیمتش بره روش، شما پولتون دو برابر شده، بعد 20 درصد شما 20 درصد آورده. در حالی که در جای مانند ایران وقتی شما یه خانه رو تماما خریدید، برای اینکه قیمتش دو برابر شه با 100 درصد قیمتش بالا بره. البته این مال وقتی است که شما توانایی گرفتن وامو داشته باشید، اگر نه که الان مشکلاتی پیدا شده این رابطه هم یه مقداری به هم می‌ریزه. به همین جهت است که اگر بخوام پاسخی برای شما داشته باشم، برمیگرده به یک، اصلا راحتی و رضایت خانواده شما و خود شما و توانایی های شما برای انجام این کار. چون ممکنه پدر و مادر شما برخی از اوقات یه تصور و توهمی داشته باشن که اینجا کشورمونه نمیخوایم ببریم، یا دلایل دیگه داشته باشن، یا دوم نگران شما باشن که در انتخابتون اشتباه بکنید و این موقع دوچار اشکال بشن، یا نگران مسائل انتقال پول باشن، یا اینکه داراییشون در اختیار خودشون نباشه، باید به اسم دیگه و در جای دیگه و کشور دیگه باشه، و بعدم تازه برخی از اوقات قوانین مالیاتی یا چیزایی از این قبیل رو بعدن سر کلش پیدا میشه. بنابراین اگر اون اطلاعات رو شما داشته باشید، به نظر من مسئله نگه داشتن یا نداشتن باید بتونه در حد 5 درصد 10 درصد احتمال افزایش و کاهش براتون روشن بشه. ولی اون نگرانی مربوط به کاهش قیمت تومان در مقابل ارزهای خارجی مطرح نیست. علتش این است که اگر دلار فرض کنید از 1200 تومان الان تبدیل بشه به 3600 تومان، یعنی سه برابر بشه، بعد حداقل ظرف 6 ماه قیمت خانه ها هم دو برابر میشه. همونطوری که مثلا برخی از کالاهای ایران مثل قالی که قبلا با سرعت قیمتش کاهش پیدا میکرد، حالا هم به دلیل اینکه تولید نمیشه، هم به دلیل اینکه از ایران صادر نمیشه، هم به دلیل اینکه مثلا به امریکا وارد نمیشه، سبب شده که یه افزایش قیمتی پیدا بشه. همین فکر افزایش قیمت ها سبب شده که افزایش قیمت بیشتری رو موجب بشه. به همین جهت است که این مجموعه رو باید بهش نگاه کنید. پس مطمئن بشید که اطلاعات لازم رو دارید، و علی البته اگر یه روزی پدر جون اینا به هر دلیلی اونو فروختن و تبدیل به ریال کردن، اون موقع حتمی قطعی است که برای اینکه پول رو حفظ کنید بهترش این هست که تبدیل به ارز خارجی بشه.
پس تحلیل شما اینطور بودش که وقتی که قیمت دلار دو برابر بشه، به طور موازی قیمت زمین و خونم
همینقدر کوچیک، نه همین اندازه، ولی به هر حال میره در مسیر افزایش، میتونه 70 درصد بره بالا یا 140 درصد. ببینید الان دلیل افزایش قیمت ها فقط به خاطر وحشت از همین کاهش ارزش ریاله، و الا دلیل دیگه وجود نداره در این شرایط اقتصادی قیمت زمین و خونه بره بالا. فقط مردم پولا رو از اونجا دارن به جای دیگه منتقل میکنن. چرا پول تو بانک داشته باشیم، بذار زمین یا خونه داشته باشیم؟ و این چیزیه که افزایش قیمت ها رو ممکن شده، خودش علامت خطری است. البته خود این نشون میده که شما کمی دارید گرونتر میخرید، چون واشاد قیمت واقعیشون نباشه، اون مشکلی که ما تو امریکا داشتیم. بنابراین مادام که به این صورت داریدش انتخابش رو بکنید، ولی همون مجموعه ها رو بهش توجه کنید. من پیام ها رو استمانی خوش آشان با تون صحبت کرد.
ممنون
از باشت خدا نگه شنگ و رجمن با ما باشید.
در دریای پرتلاطم زندگی با آرامش خاطر گذر کنیم. برای اطلاعات مفید در مورد انواع بیمه ها همین جمعه به برنامه من جیلا بدی از ساعت 9 تا 10 صبح توجه بفرمایید. 310-623-1167.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی اولترا ریفایند سوپر مگا سشن با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
من مایک عنایتی از دیو سپین اند هاردویر با 22 سال سابقه در کار کلوز آوت کیچن کابینت گرانیت ماربل پورسلن سرامیک تال و مولدینگ در خدمت شما هستیم. اگر شما در کار ریمودلینگ و خرید و فروش املاک هستید با شماره 213-804-3004 تماس بگیرید. آدرس 1219 ایست فلورنس اوینیو لس آنجلس 1219 ایست فلورنس اوینیو لس آنجلس.
بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنت در 14801 ونچورا بولوار در شرمن اوکس، من لیدا هنایی همین یک شنبه باز در راگنت منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
خانم ها آقایان توجه کنید، فرستادن پول به ایران یا دریافت پول از کشورمان میباید حتما مطابق با قوانین جدید آمریکا صورت پذیرد. رعایت نکردن این شرایط حساس نقض قانون دولت فدرال آمریکا محسوب شده و میتواند جریمه های مالی هنگفت و یا حتی بازداشت و حبس در زندان به همراه داشته باشد. خانم مهرنوش یزدانیار، وکیل متخصص و آگاه از دفاتر حقوقی یزدانیار، در این رابطه توضیح میدهد.
هم میهنان گرامی، تبادل پول با عزیزانتان در ایران حق قانونی شماست. برای اینکه مطمئن باشید استفاده از این حق قانونی شما را در تقابل با قوانین جاری آمریکا قرار نمی‌دهد، با ما تماس بگیرید. ما در دفاتر حقوقی یزدانیار با تکیه بر دانش و آگاهی وسیع خود در این زمینه برای بسیاری از موکلین خود اجازه قانونی انجام معاملات ارزی با ایران را دریافت کرده‌ایم.
دفاتر حقوقی یزدانیار در بیورلی هیلز 310-780-6360 310-780-6360.
درودی به ایران و ایرانیان، خجسته بود بر شما مهرگان.
مهرگان با شکوه ترین جشنواره ایرانیان شنبه و یک شنبه اول و دوم اکتبر 2011 در لیک ساید لگون پارک در شهر ایرواین اورنج کانتی برگزار می گردد. جهت همکاری و رزرو غرفه های بازرگانی از سایت nipak.org nipoc.org دیدن نموده و یا با تلفن نیپاک 949-851-3993 949-851-3993 تماس بگیرید. بلیط در کلیه فروشگاه های معتبر ایرانی و سایت kudum.com و club670.com. اورنج کانتی مهرگان، جشن همگان. 949-851-3993 وبسایت nipak.org.
The 9/11 memorial is for the 343 firefighters who didn't make it.
They will honor my lost partners and the officers who responded that morning.
It's for my brother. He was everyone's best friend.
For my husband who never came home.
And the first responders who saved my life.
It's about hope for the future.
So we always remember September 11th.
It will heal our community.
Show the world that we can rebuild.
That we are united.
And that we are strong. Because the best of humanity can overcome the worst hate.
It's for all the heroes like my dad.
This is Robert De Niro. This year, as we open the 9/11 Memorial in New York City, we ask that you join us to honor, remember, and reunite. To learn more or to reserve your visit, go to 911memorial.org.
Brought to you by the 9/11 Memorial and the Ad Council.
راستی شما در زندگی چه خواهید ساخت؟ در این جهان چه چیزی از خود به یادگار خواهید گذاشت؟ اگر در جستجوی پاسخی برای این سوالات هستید، Habitat for Humanity می تواند به شما کمک کند. هدف ما ایجاد جهانی است که در آن هر انسانی مکانی مناسب برای زندگی داشته باشد. رنگ کردن یک اتاق می تواند رنگ دیگری به زندگی انسانی ببخشد. ساختن یک پنجره می تواند نور امیدی در دلی بتاباند و بنای یک ساختمان رونق محله ای را باعث گردد. Habitat for Humanity فقط خانه نمی سازد، در دل افراد نیازمند دانه امید می کارد و با یاری داوطلبانی چون شما در مسیر بهبود جامعه بشری قدم بر می دارد. شما چه خواهید ساخت؟ از وبسایت habitat.org دیدن کنید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. و ایران بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من میخواستم نظر شما رو در رابطه با این که به عنوان یه پدر و مادر تا چه حدی میتونیم در رابطه با تصمیم گیری هایی که فرزندانمون تو زندگیشون میکنن دخالت داشته باشیم. دختر من 26 سالشه و حدود یک ساله که با یه جوان ایرانی آشنا شده و از همون ابتدا وقتی به من یه سری شرایط تحصیلی این آقا رو گفت، من یه مقدار فکر میکردم که ایشون اگر الان 28 سالشه تا این حدود سنی مثلا فرقون باید بیشتر تحصیلش رو ادامه میداده، چون در حال مادرشون پزشکه، پدرشون تحصیلات پیشتی دارن ولی خودشون تو لبل لیسانس هستش و این مسئله برام یه مسئله مهمی بود. دختر خودم هم الان داره فوق لیسانسشو میگیره.
نه سب کنید، اولا یه ذره بلندتر صحبت کنید. اگر خب ایشون لیسانس دارن، برخی از رشته ها لیسانس کفایت میکنه برای انجام کار، برخی از رشته ها لیسانس و فوق لیسانسشون اونقدر تفاوتی نداره و بعدم یعنی اون خیلی چیزه. بعدم مهمه که چه رشته ای هست، تو زمینه علم و آگاهی کجا هستن، تفکر و تعقل و هوش کجا هستن.
درسته. من خب این یه مسئله بود. بعد یکی دو بار توی جمع دوستانش خانوادگی دیدمشون، احساس کردم که به حدی که باید ایشون اون حالت مچوریتی رو ندارن.
مثلا چی کار کرد؟
طریقه ای که حرف میزد دکتر، احساس کردم مثلا توی صحبتاش یهو از حالت طبیعی یهو مثل یه پسر فرض کنید 4-5 ساله که خیلی لوسه و میخواد از باباش یه چیزی بگیره صحبت میکنه. این مسئله رو با دخترم عنوان کردم و به من گفت مامی خودم هم متوجه شدم ولی خودش داره روش کار میکنه. این چند تا ایشو برای من خیلی مسئله بود.
آخه اینا که دلیلی برای مناسب و نامناسب بودن اونقدر برای ازدواج نمیشه، من یعنی که پشتش چیزای دیگه جان.
درسته هست، چیزای دیگه هم هست. بعد مثلا همون چون دختر من این به حساب اولین ریلیشنشیپی بود که به این حالت سیریس داشت میشد، توی همون 3-4 ماه اول رابطه به من میگفت که ما این مثلا صحبت میکنه خیلی پوش میکنه که مثلا نامزد کنیم اینا. بهش گفتم این خیلی غیرعادیه، شما حتما همدیگر رو نمیشناسی، اصلا اون که رو نمیشناسه به چه صورت میتونه تو این فاصله مدت کم مثلا بخواد نامزد بکنه. گفت نه منم میدونم، نمیخوام این مسئله رو به اون لول برسونم، فقط اینجوری هست و اینا. در حال توی یه مدت 5-6 ماهی با هم تایم گذاشتن و این آقا پسر اصرار داشت که نامزد کنه و سر 8 ماه که شد با شوهر من تماس گرفت که من میخوام بیام باهاتون صحبت کنم و خواست منم باشم. و تو این صحبت البته اینم بگم خدمتتون، تو این مدت من مثلا با دخترم یه وقتی از سر کار که بهش زنگ زدم میبینم که مثلا این خیلی دانه، خیلی روحیش افسرده است، ولی از وقت که با این آقا بود مثلا یه وقت صحبت میکردم باش خیلی خوشحال و سرحال بود. یه بارش گفتم که شاید این شخص اونی نیست که تو میخوای. من این
نه من نفهمیدم، عکسش رو فهمیدم، یعنی وقتی با او بود پایین بود و داون بود.
نه با او بود خوب بود ولی پشت سر همش تو حال مثلا فکر و خیال بود، احساس میکردم که خودش نیست. بعد به من گفت نه مامان یه همچین چیزی نیست و من فقط خستم و سرم درد میکنه یه همچین مسائلی. به هر حال این آقا اومد از ما یه فامیلی گدرینگ هم داشتیم، خانوادهشون رو دیدیم، به هر حال خانواده محترمی بودن. ما یک دو بار رفت آمد داشتیم و ایشون اومد از ما اجازه گرفت که نامزد بکنه و خب ما راستش من که اصلا از اول راضی آنچنانی نبودم، اون تا شوهرم میگفت بذاری خودش تصمیم بگیره، زندگی خودش، نباید ما دخالت کنیم. به حساب گفتیم اوکی هر تصمیمی که میخواییم حالا نامزد بکنیم تا در هر حال یه سال اونو میدیگه اون وقت برنامه های دیگه منجا.
نه سب کنیم، بذاری من ازتون سب کنیم. اما شما چند تا فرزند دارید؟
من دو تا دختر دارم، یه دختر 26 ساله یه دختر 16 ساله.
شما چه مدتی است خارج از ایران؟
خودم 48 سالمه، شوهرم 57 سالشونه، همه توی آمریکا همیشه زندگی کردیم. البته من 18 سالم بوده که ازدواج کردم اومدم آمریکا.
بچه‌ها اینجا متولد شدن؟ بچه‌ها اینجا متولد شدن؟
بله، هر دوشون اینجا متولد.
اوکی، اون آقا چند تا خواهر برادر داره؟
این آقا 28 سالشونه، یه خواهر کوچیک‌تر دارن حدود 23 4 ساله. و خودشون هم که بچه اول هست.
اون وقت ایشون کار شغلشون با توجه به مدرکشون
مهندسی مکانیک هستش، داره یه سال و نیم دو ساله که جدا شده از پدر مادر، یه شهر دیگه اونا زندگی میکنن، حالا نمیخوام اسم بیارم، اومدن تو منطقه‌ای که ما هستیم دارن کار میکنن.
آخه تو چه کاری هست؟
توی همون شرکتی که مال همین کار مربوط به کارشون میشه.
خب پس تو رشته خودشون دارن کار میکنن.
بله، کار خود.
حالا اگر شما از دخترتون بپرسید دو تا سه تا چیز خوب این مرد چیه، به شما جوابش چیه که میخواد دختر؟
من پرسیدم و از اولش هم به من گفته که ایشون خیلی جنتلمنه، خیلی دختر من از این که مثلا با یکی دیت میکرده از اول اگرسیو بود و میخواست سری ریلیشنشیپ رو به یه لول دیگه برسونه زود آف میشد. این میگفت خیلی آرومه، خیلی مثلا منو پوش نمی کنه و با هم خیلی همفکری داریم، همدیگر رو میفهمیم، کمیستری که باید باشه هست و از اینجور هست.
آیا وقتی که با هم هستن خوب و خوش هستن یا و آیا اون قبول نداشت که به خاطر آنچه که بینشون میگذره بدن حالش بده؟
بعد تو همون اوایل دو سه ماه سه چهار ماه اول به من یکی دو بار حرف شد، با هم صحبت کردیم، به من گفت ما یه وقتایی صحبتاش خیلی اصلا نمیفهمه چی میگه، یه چیزایی میگه که منو خیلی آف میکنه و منو هرس میکنه. بهش هم گفتم و میبخشید من
نه به شما هیچ مثالی زد که مثلا چی؟
اون موقع به هم به اون صورت مثالی نزد، منتها فقط گفت که من اذیت میشم با این حرفایی که میزنه، منتها باش صحبت کردم و گفته که عوض میکنه خودشو و میخواد روش کار کنه.
نصب کنید کسای دیگه هم بودن که این آقا رو دیده باشن، نظر اونا رو هم میدونید؟
حالا اجازه بدین من ادامه بدم بعد یه پیکچر بیشتری تو دستتون میاد از این مسئله. کسای دیگه نه، تو همون دوستای خودشون رفت آمد داشتن. به اون صورت من توی روابط خانوادگیمونم که یه چند دفعه اومدم، خب همه میگن چه پسر آقایی، به اون صورت توی مثلا مدت طولانی با هم نبودیم، ولی خب توی مهمانی دو سه ساعته خیلی مؤدب، خیلی پسر فهمیده‌ای به نظر میرسید. تنها علتی که من میگم یه مقدار راضی نبودم به خاطر همون حالت حرف زدنش که احساس میکردم یهو مثل یه بچه، پسر بچه کوچیک حرف میزنه. به هر حال بعد از اینکه این دوتا نامزد کردن، دکتر یه شب سر میز شام نشسته بودیم، پدرشون و من و خواهر کوچیکترش، ایشون از دانشگاه اومد و من دیدم چهرهش یه ذره گرفته است و کارم میکنه، دخترم یه مؤسسه ریسرچ کار میکنه، باهاش دیدم قیافش ناراحته، گفتم که عزیزم چی شده تو قیافت ناراحته؟ و شوهرم برگشت گفت بازم به این داری بند میکنی، ولش کن، چی کارش داشتی، مثلا خوبه، خسته است. ولی دیدم یهو شروع کرد تیریه کردن و که الان من هرچی بگم تو بر علیه این پسر چیز میکنی و بر علیه اون میگیری و اینا. گفتم چی شده، مریضی داره؟ نمیدونم چرا این به ذهنم اومد. گفت این MS داره. من اون لحظه خیلی دیگه حالم خراب شد و یه ذره گریه کردم و یه ذره به هر حال داده بیداد کردم که تو چرا اینو زودتر به ما نگفتی، چرا صبر کردی که ما به هر حال به این مرحله نامزدی برسه. بعد اینا گفت میخواستم بگم و نمیدونستم این میخواد زودی مثلا چیز کنه پروپوز کنه و اینا. حالا مامی من دکترش چندین بار رفتم و دکترش من چون یکی ما نداریم تو خانوادمون یه همچین چیزی منتها دور را دور یکی دو تا دوستا بودن من میدونستم چه شرایط بدی هست. گفتم دیگه اصلا نمیدونستم اون لحظه چی بگم راسته. به من گفت من دکترش رفتم به من گفته که این شخص یک زندگی خیلی نرمالی خواهد داشت و تو اصلا ندر نگران باشی و به این حساب.
اصلا فهمیدم اگر یه زندگی خیلی نرمالی خواهد داشت بیماری چی میشه؟ هیچی؟
خب همین این تحت کنترل و دوا میخوره و از اینجور حرفا. راستش گفتم نمیشه و باید چی میگن من تمام مداره که پزشکیشو من خودم هم توی مدیکال فیلد هستم گفتم حتما همه این مداره که پزشکیشو میخوام و از اینجور حرفا و با این آقا فردا تماس گرفته بود و خودش خیلی گریه کرد و البته یه ناراحتی من این بود که الان که دیگه ما توی این مرحله اومدیم به این جوون گفتیم باشه و اینا حالا دیگه اصلا این که بخوام دل این جوون رو بشکنم اصلا یه چیز دیگه است نمیخوام اصلا به این لول ها برسه چرا منو توی این پوزیشن گذاشت. خب شوهرم هم دیگه اون لحظه خیلی حالش خراب بود و این آقا تصمیم گرفت با دکترش تماس گرفت ما رفتیم مطب دکتر اومد توی آفیس به دکتر گفت هر سوالی اینا دارن جواب بده و بعدم گذاشت رفت. منم خب یه سری تحقیقاتی که با شوهرم کرده بودیم و یه سری سوالایی که آماده کرده بودم با ایشون صحبت کردم دخترم هم بود. در نهایت ایشون برگشت گفت این جوان از 9-10 سالگی این بیماری رو داشته 16-19 سالگی از 11-12 سالگی مثل یه سیمتومایی شروع کرده بعد 19 سالگی دیاگنوز شده الان 28 سالشونه تو 5-6 ساله که زیر نظر این دکتر هست. دواهایی که دادن باعث شده که این مریضی به حساب کنترل شده باشه منتها توی یک سال گذشته مثل 10 ماه گذشته یه دوباره ریلپس اتفاق میفته به خاطر این بوده که مثل دواشون عوض کردن و اینا. من به دکتر گفتم این امارای قدیم اولی و اینی که ریسنت گرفتین و به من بگین تغییراتش چی بوده و اینا و ما با امارای نمیریم و بیشتر به اون اگزامینشنی که تو آفیس انجام میدن. خب من یه مقدار حرفایی که گفتم در رابطه با بچه این که بچه دار میخوان داشتن خب به هر حال ژنتیک و اینا گفتم چون چیزایی که من خودم خونده بودم مالتی جینز اینوالو هست که نمیتونن رول آوتش بکنن نمیتونن بگن یه جین به خصوصه ولی فکر میکنن چندین جین هست که هر کدوم به یه لولی تو این مسئله سهم داره. هر دکتری که من سوال کردم و اینا هیچ کنون به من نمیتونن بگن. خود حتی این دکترم گفت به دخترم که هیچ نمیتونیم بگیم این به هیچ وجه به لول بد نمیرسه چون قابل قبول مثلا امکانش نیست.
خب پس بنابراین اون ادعا که زندگی نرمال میکنن یعنی چی؟
خب همون ولی میگه مثلا با این دوا میگه خب مثل اینکه چند سینه این که به من ایشون گفت میگه چند سینه که تو بری کسی دیگر رو آشنا بشی.
نه والا بحث کسی دیگه نه اون این دیگه سفسط هست نه اون اصلا معنا نداره عزیز. نه ببینید ما در اینجا با یه سب کنید ما اینجا با یه واقعیت روبرو هستیم در حد کمی که من میدونم و میتونم اشتباه کنم پیشرفت این بیماری و احتمالات اون خیلی شناخته شده نیست و بعدم تازه تابع بسیاری از عوامل که این عوامل همیشه میتونه به زندگی وارد بشه. بنابراین ادعای این که ایشون مثل این که بیماری نداره چون معنای اون حرف که زندگی نرمال داشته باشه فقط به این معنا میتونه باشه اصلا درست نیست. بنابراین شما با یک احتمال پیشرفت بیماری و مسائل و مشکلاتی در این زمینه روبرو هستید همراه با یه احتمالی در جهت انتقال به بچه ها. این یه واقعیت است.
دکتر من اینو میدونم و همین
مثلا و ضمناً همین جام بگم من با اون جمله شما هم راحت نیستم که نمیخوایم دل کسی رو بشکنیم. ما هیچ وقت نمیخوایم دل کسی رو بشکنیم ولی به خاطر اینکه دل کسی رو نمیخوایم بشکنیم نمیتونیم برای اون آدم یا آدم دیگه مسئله و مشکل به وجود.
من دقیقاً مثلا این بود که ما اگه شاید مثلا دو ماه تو این ریلیشنشیپ این حتی این آقا من بعد از اینکه این مسئله رو متوجه شدم با پدر مادر ایشون یه ملاقات گذاشتیم با شوهرم و بهشون گفتم که شما 4 نفر باید مسئول بودین که من و شوهرم رو تو جریان این مسئله میذاشت.
کاملا حق دارید.
و ایشون برگشت گفتش که پدر مادر ایشون برگشتن گفتن که ما دختر شما یه شخص عدالتی هست و ایشون باید با شما مطرح میکرد. من حتی با یه خانم روانشناس
نه ایشون باید به دخترتون میگفتن اینو با پدر مادر در مطرح کن و الا ما میگیم. برای که روزی که شما پدر و مادر رو تا این حد درگیر یه ماجرایی میکنید نمیتونید اطلاعات اساسی رو ندید. شما روزی که میخواید به من این خونه رو بفروشید نمیتونید بعدا معلوم بشه یه زمین دیگر رو به من فروختید. نه من اصلا با این حرفا بیشتر بوی بازی داره و باش خوشحال اصلا نیستم.
دکتر مسئله من اینه که من به دخترم میگم عزیز من، برای اینکه دختر من یه لایف خیلی زندگیش خیلی راحت بوده دکتر، اصلا تو زندگیشون اینا پدرشون خیلی فهمیده، خیلی با محبت و مهربونه، اینا سختی زندگی نکشیدن و من فکر میکنم دختر من اصلا اون طرف بد زندگی رو نمیبینه. بهش میگم تو به من بگو مام، من اگه این شخص بره یه زمانی افعام دست بگیره من آمادگی رو اینو دارم که بخوام با این مسئله دیل بکنم. و به من میگه نه مامان چرا تو اگزاجریت میکنی، این به اون مرحله نمیرسه، این بیماریش. من احساس میکنم این دختر من یه حالت دینایل داره.
نه ببینید شما در اون خانواده‌ای که برای من توصیف کردید تعجب آور نیست که دختر شما هم از واقعیت به دور باشه، هم به دلیل احتمالاً توجه بیش از حد شما که از نظر من مقدار کنترله دختری باشه که در دنیای ذهنی است و از جانب دیگه میخواد نجات دهنده باشه و اون مسئله اصلی و گرفتاری ماست. بذار روی خط باشید، پیام‌ها رو بشنویم، ما با هم صحبتون ادامه میدیم. شنگان ارجمند با ما باشید.
داشتن کردیت خوب حق مسلم شماست. Credit Repair Specialist برای ترمیم و بهبود کردیت خود با آریان اقبالی تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08.
دلموبر هنوز رقیب ندارد. به پاس استقبال بی‌نظیر شما از طریق رادیو ایران 670، دلموبر برای اولین بار ارائه می‌دهد. با ذکر نام رادیو ایران علاوه بر پکیج‌های مخصوص ماه سپتامبر 10% تخفیف ویژه دریافت کنید. تلفن 866-444-6411 866-444-6411. دلموبر در انسینو و اورنج کانتی.
سرانجام انتظارها به پایان میرسد. افرو پروڈاکشن با افتخار ارائه میدهد شنبه 24 سپتامبر 2011 سوان تیاتر در قلب دبلیدی با آصف.
بگو چرا باید تنها باشم.
آصف فرامزد آصف. شنبه 24 سپتامبر فرامزد آصف و یک کنسرت استثنائی در سوان تیاتر. تهیه بلیط در کلیه فروشگاه های منتخب ایرانی و سایت های club670.com و ticketmaster.com. تلفن اطلاعات 1-855-82-0 nags.com و asfmusic.com. sponsored by Carver Records. Asf.
در لبونین کلاب مارکت در پیکو آنچه که می‌خواهید در دسترس شماست.
مرغوبیت، سرویس برتر، پاکیزگی شعار ماست.
ما معتقدیم هرگز برای خوب خوردن و سلامت زیستن دیر نیست.
ما بهترین شراب، گوشت، مرغ، مواد خوراکی گلدکاشر، میوه و سبزیجات تازه را هر هفته با تخفیف‌های مخصوص عرضه می‌نماییم.
مواد غذایی ما با تایید RCC است.
روزهای یکشنبه کباب خوشمزه لیوانی گلاد مارکت واقعا خوردنی است.
حراج این هفته لیوانیا مارکت برای مدت محدود زبان گاو پوندی 5.99 و گوشت آیروز پوندی 3.99. در ضمن سری به قسمت سبزیجات و خوربار ما بزنید و از قیمت‌های ویژه این هفته جویا شوید.
تلاش و حرکت از ما برکت با شما.
لیوانیا گلاد مارکت پیکو بین رابرتسون و دوهینی.
310-271-43-43
310-271-43-43.
برای بازاریابی بیزینس خود چه می‌کنید؟ از وبسایت خود تا به حال چقدر مشتری گرفتید؟ در جستجوهای اینترنتی کجای گوگل هستید؟ تکنولوژی انحصاری سایبرست، دانش و تجربه متخصصین ما، تمرکز یک تیم قوی روی وبسایت شما و کار سخت و مداوم
این فرمولی است که بیزنس شما را در دنیای اینترنت به موفقیت می‌رساند.
من یکی از
دانش‌های سایبر سکیورتی
هستم با مدرک فوق لیسانس
رشته گرافیک دیزاین. من از سایبر سکیورتی مانیجرز بودم. MBA دارم.
یکی از مدیران بخش بازاریابی اینترنتی سایبر سکیورتی هستم با مدرک فوق لیسانس رشته اینفورمیشن تکنولوژی.
یکی از مهندسین من افسر سایبر
جهت مشاوره رایگان با متخصصین سایبر سکیورتی در مورد بازاریابی اینترنتی با ما تماس بگیرید. 888-922-9237 888-922-9237
CyberSet is a Google AdWords certified partner and a Google AdWords qualified company.
CyberSet.com
کوفا سلامتی ستن ناموس و رفیق و وطن
هر پنجشنبه ساعت 9 شب از KIRN 670 AM ارائه‌ای از علیرضا حکمت‌شعار کوفا
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
دکتر من مسئله رو که حالا تو این مدت الان مثلا این مسئله ای که این ما متوجه شدیم این مریض و اینا رو حدود دو سه ماهیه که از اوایل آگست ما متوجه این مسئله شدیم. یه مسافرت چند روزه تو پلنمون بود که ایشون هم با ما بود تو مسافرت و چیزی که خیلی اذیت میکنه منو اینه که رفتاری که ایشون با دختر من داره و مثلا همون حرفایی که به من میزد که مامان مثلا یه حرفای بیمورد میزنه که منو باده میکنه، حالا توی چون چند روز با ایشون بودیم متوجه شدن و شوهرم هم متوجه شدن، حتی خواهر کوچکترش مثلا به من یکی دو مورد رو گفت که در پشت ما نبودیم، مثلا طوری ایشون صحبت کرده که حتی دختر من گریه کرده اونجا. بعد من باهاش میگم اینا نرمال نیست، این کنترلینگ این نقطه ضعفای خودشو داره، میخواد ترم بکوبونه که تو مجبور شی باهاش زندگی کنی. من میگه دوستاشو مثلا صحبت میکنه، میگه ما همه میگن این پسرای امروز همشون این حرفا طبیعیه، اینا چی میگن لنگویج بریر دارن، نمیتونن صحبت کنن. این آقا البته ایران به دنیا آمده، 10 ساله بوده که وارد آمریکا شدن و من توی رفتار خانوادگیشون که مثلا یکی دو جلسه بودیم متوجه شدم، چون مادرشون توی ایران پزشک زنان بودن و میان آمریکا اینجا میرن ادامه میدن میشن دکتر اینترنال مدیسین و پدرشون که توی ایران رشته همین PhD تو انجینیرینگ و اینا بودن مثل اینکه توی آمریکا میشن خانم خونه بچه داری میکردن. و توی صحبت ها که میبینیم مثلا این خانمی که مادر ایشونه و پزشکه اصلا هیچ نوع اجازه حرف زدن نداره و تمام صحبت جمع توی آقا برای به زبون این آقا و خانم رو اصلا حساب نمی کند. من احساس می کنم پسر ایشون هم یه همچین دیدگاهی از پدرش یاد گرفته طریقه، یا من هم به خاطر مریضیشونه شاید سعی می کنه با کنترلینگ دختر من و با کوبوندن اون رابطه‌شو با اون نگه داره و اون
ببینید عزیز، من متوجه شدم. ببینید من دو تا مسئله دارم و لطفاً و حتما اگر دوستان نظر دیگه ای دارن نگهش دارم برای که حتما نظر خودشون درسته. من اصولاً باورم این است که وقتی ما با مشکلات خاصی روبرو میشیم به ویژه بیماری، این ماییم که باید انتخاب کنیم دیگران رو درگیر مسائل و مشکلات خودمون نکنیم. حالا حتی علاوه بر مسائل و مشکلات واقعی نگرانی هایی برای اونها به وجود نیاریم. یعنی فرض رو بر این بگیرید که ایشون این بیماری رو داره و خب این سبب میشه که شما احساس بدی راجع به موضوع داشته باشید. خب منی که یه مشکل و مسئله دارم، یه مقدار شرط هم خود دوستی و دگر دوستی این است که مواظب و مراقب خودم باشم. دوم، بیماری های از این قبیل ممکنه احتمالش هست که آدمایی که در آغاز اون رو به دلایلی به خاطری که اصلا نوع دیگریست میپذیرن بدن نتونن و در نتیجه با جنگ و جدایی آسیبای خیلی بیشتری به اون آدم بزنن. یعنی اگر فرض رو بر این بگیریم که مشکلاتی از این قبیل میتونه سبب به یه مقدار گرفتاری خانوادگی بشه، خب اون آدم ها مخصوصا وقتی که عاملی مثل استرس، فشار روانی اجتماعی و استراب و نگرانی و خشم و عصبانیت یه مقدار تحریک کنند و برانگیزه در یه زمینه هایش هست، خب اینا مسئله است. یعنی من درست است که همکنین ممکنه به کسی به حساب خودم یا به انتظار او محبت کنم، ولی در آخر کار آسیبی که به او میزنم خیلی بیشتره. نمیخوام این حرف رو بزنم ولی که میترسم ازش برداشت غلطی بشه، ولی بازم تکرار میکنم نقیده دیگری دارید نگهش دارید. ولی من دوستانی بودن من مراجعه کردم، یه مسائل داشتم، گفتم تو بیا از ازدواج اصلا بگذار و اصلا فکر کن که من حالا با این مشکلی که دارم چرا دیگری رو و حتی خودم رو درگیر کنم و نیام بگم چون این حق منه یا دوست دارم پس بذار احتمالا موجب درد و رنج دیگران بشم. و بعدم اینها خیلی حتی نوع خوبش هم جای گفتگو داره، چرا به نوعی که میتونه بد باشه بعد گرفتاری پیدا. اما من مثلا که دلم میخواد شما یه ذره از او بیرون بیاد چون این نگاه شما رو باش راحت نیستم، دختر شماست. یعنی حرفایی که شما از جانب دخترتون به من میزنید اصلا نشان دهنده یه دختر واقع بین مسئول، حتی به مقدار زیادی خود دوست و مواظب به یه مقدار اصول حتی اخلاقی نیست. یعنی اون داستان انکاری که شما میگید انکار نیست، این منصف نبودنه، مهربان نبودنه با خود و شما و ضمن آزاد نبودن و خود رو به نوعی مقید و مسئول دونستن. من از حرفای شما و طریق ارائه مطلبتون مجبورم بگم که دختر شما میتونه برخلاف تصورتون به خاطر آنگونه که شما دو نفر بر اساس چارچوبای خودتون خیلی خوب بودید خیلی رنج برده باشه و الان آسیب دیده باشه. این ماجرای فاصله بسیار زیادی است که برخی از اوقات بچه ها حس میکنن در آنچه که خودشون هستن و پدر و مادر خوبی که دارن، این فاصله وقتی زیاد باشه زندگی رو کنار خوبان مشکل میکنه. پس من به دنبال زندگی با کسانی هستم که اونقدر خوب نیستم. اصلا مواردی هم که شما اشاره کردید به هر حال به نظر من مهمند، ولی این اون چیزیست که دخترتون باید یه ذره واقع بینانه بهش برسه. اینی که من فکر میکنم از هر دوشون و هم با هم و هم دخترتون تنها بخواید که با یه روانشناس خوبی گفتگوی داشته باشن و یه صحبتی.
ایشون رفت و با یه روانشناسی که تو این محل ما فکر نمی کنم آنچنان روانشناس ایرانی داشته باشید.
البته
شما دارین
میان
به
دیدن من این نه آخه ممکنه که ببخشید قطعا ممکنه که خارج امریکایی هم باشه، چون در این گونه موارد خیلی اتفاقا تو این گونه موارد من فکر میکنم امریکایی ممکنه با دخالت شما مسئله داشته باشه، اما با واقع بینی در ازدواج خیلی بهتر از ما ایرانی هست. میفرمونم
خب فرمان ایشون دستش صحبت کرد با یه روانشناس خارجی و برداشتشون به من این بود که مامان گفته من با شماها خیلی قاطی هستم. البته این که میگه قاطی هستم من اونو قبول ندارم، برای اینکه ایشون دوران دورمش و سه سال چهار سال دانشگاه آندرگردش رو دانشگاه زندگی کرده و توی خونه محیط خونه نبوده، زندگی سوشال لایفش رو داره. ما هیچ نوع کنترلی حتی من یه جایی بخوام بگم مثلا چرا دیر اومدی الان که نه، پنج سال پیش اون موقعی که 20 سالش بود شوهرم میگفت بهش نباید زیاد کاری داشته باشی، بذار بره لایف رو تجربه کنه، تو حد و حدود خودش متوجه باشه چی کار میکنه. اینه که آزادیشو داشته منتها
نه آزادیشو نه سب کنید ببینید سب کنید بذارید شما بذارید اختلاف نظرم با شما کجاست. دختر شما آزادی نداشته روزی که میدونسته مادرش ناراحته، ممکنه به اون انتظار شما یا حرف شما اهمیت نده ولی رنجشو برده. ببینید نه مسائل رو چرا دو سه دفعه بهتون گفتم، شما درست است که ظاهرا خیلی خوب عمل میکنید ولی امیدوارم تندی مثال من اذیتتون نکنه، ولی میخوام توجه کنم شما با پنبه سر میبرید میدونید. یعنی میخوام به شما بگم که اون یه قصه دیگری است، علتش هم بهتون میگم چیه. ببینید من اگر آمدم خدمت شما و گفتم ماشینم تصادف نکرد ولی شما دید چهار جاش درب و داغونه، شما حرف منو قبول میکنید؟ نه میگه خب معلومه تصادف کردی. چی میگه تصادف؟ ماشین نه ماشین این ورش اون ورش خورده. من وقتی دختر شما رو میبینم با اون استدلالی که مادرش داره دربارش میکنه، خب احساس من این است که آسیب خورده. و این آسیب به گونه ای است که مربوط به مدرسه یا محیط آموزش نیست، این برمیگرده به رابطه‌ای که با شما و پدرش داشته و این گرفتاری شما از اونجاست. به همین جاست که من تا یه امریکایی رو برای دخترتون بیشتر ممکنه تا ترجیح بدم.
خب این دکتر، این روانشناس آمریکایی بهش گفت که باید با ما زیاد قاطی، خوبه که مستقل باشه. خب ما
دقیقا نه، صبر کنید، ببینید صبر کنید عزیز، صبر کنید. من ممکنه دقیقاً به دخترتون این حرفو بزنم، نه به خاطر اینکه گوش به حرف شما نده، بلکه به خاطر اینکه وقتی خودش تنها بشه بتونه واقعیت رو آنگونه که هست و آنگونه که خودش میخواد باشه ببینه. بنابراین روزی که دختر شما در تضاد و ارتباط با شما باشه، برخی از اوقات عکس اون چیزی عمل میکنه که شما میگید، ولی عکس چیز اون چیز در حقیقت از نظر خودش هم بده. ببینید بسیاری از اوقات دخالت پدر و مادر سبب میشه که بچه‌ها اشتباهاتی رو که حتی خودشون قبول دارن اشتباه هست رو بیشتر بکنن.
من متوجه شدم
دقیقاً و به همجاست که من فکر میکنم اون توصیه اون روانشناس معناش بی‌اعتنایی به عقیده و نظر شما نبوده.
نه ما مثلا مخالفت نداشتیم با این مسئله. الان یه هفته یه که اصلا براش جا گرفتیم، آپارتمان داره و برای خودش داره زندگی میکنه. منتها من به دلیل این که به شما زنگ زدم، من میخوام بدونم در این زمینه‌ای که الان تو همین محدوده‌ای که برای شما توضیح دادم، مسئولیت من و پدرش چیه؟
نه مسئولیت شما هیچ. ببینید عزیز، هنوز گفتم اون داستانه، شما مسئولیت رو راجع به بحثش نشه. شما حرفتون این است که دخترم تو توی این زمینه با آهستگی، با واقع بینی، با یه احساس مسئولیت، با رعایت اصول اخلاقی انسانی پیش برو و هر انتخابی که تو بکنی ما تو رو حمایت میکنیم، چون تویی که زندگی میکنی. ولی تنها انتظار و توقع ما از تو این است که موضوع رو واقع بینانه ببینی به دو جهت. یکی این که تصمیم الان درسته، یکی این تصمیم الان تو در آینده به او اول و به تو آسیب نمیزنه. چون ببینید گرفتاری تو این گونه موارد این است که برخلاف تصور، اگر مسائل بیماری به صورتی مطرح بشه، اگر نگرانی های مربوط به اون وجود داشته باشه که حتی اگر بیماری نباشه میتونه تو زندگیشون و همه روابط اثر بگذاره، اگر پسر یه اشکالات و مسائلی داره از اون قبیل که شما بهش اشاره کردید، همه اینا دست به دست هم میده و یه زندگی که میتونست احتمالاً به درستی یا نیمه درست ادامه پیدا کنه به هم بخوره و اون وقت است که آسیب به اون پسر خیلی بیشتره و اون ضربه سنگین تره. و ضمناً حال دختر شما که حالا با یه چیز کم داره یه تصمیمی میگیره که شاید از نظر خودش، من نمیدونم، درست نباشه، اون موقع تصمیم میگیره که حتما از نظر خودش غلط، آسیب بیشتری میبینه، بنابراین زندگیش رو به هم میریزه. ببینید موضوع الان اینجوری بهش، چون تو صحبت اول شما بود که دید من باش مخالفت کردم، موضوع این نیست که بگیم یه آدمی مریضه میخواد ازدواج کنه ما بیام دلش رو نسوزیم، مثلا بحثی نیست. این نگاه بسیار غلطی است. ما اصلا نیومدیم که دل کسی بسوزه یا نسوزه. بنده میتونم هزار بار حسرت خیلی چیزا رو بخورم، دلم خیلی میسوزه، میسوزه بسوزه. مردم جهان مسئول دلسوزی من نیستن. ما قرار است که به اون دل سوخته نمکی نپاشیم و آسیب و زخم دیگری نزنیم. من نگرانی برای اصلا ادامه این رابطه در گذشته و احتمالاً ازدواج در آینده آسیب بیشتر به اون پسره. من مثلا دختر شما نیست، به اون پسر و به آسیبش فکر کنم، بنابراین معتقدم که باید واقع بینانه عمل کرد. به دخترتون نگاه میکنم که به نظر من به دلیل آسیبایی که خورده، که من حدس میزنم از کجا خورده، اصلا برخورد درستی با موضوع نداره. ای بسا برخورد درستش ازدواج با این آدم باشه. قصد من ازدواج کردن نکردن نیست، ولی من دختر شما رو بگونه که شما توصیفش میکنید نه واقع بین میبینم، نه مسئول میبینم، نه آگاه میبینم. و این به خاطر این نیست که تجربه ای هم نداشته، چون این تجربیات اگر ایشون با 5 تا دخترم پسرم جدی بود، معناش این نبود که اوضاع بهتره، واقعا غالبا بدترم هست. بنابراین به اونم مرتبطش نکنید. برای این که من فکر میکنم دختر شما یه احتمالا گرایش ها یا انحرافات ذهنی داره یا درباره زندگی داره که یک کسی باید کمکش کنه براش روشن بشه، بعد هر انتخابی کرد شما بپذیرید. ولی الان اون داره در یه تاریکی بر اساس تخیلش به نظر من انتخاب میکنه و حتی پنهان کردن، ببینید دختر شما حق پنهان کردن این موضوع رو در زندگی که اینقدر شما نزدیکه نداشته و خانواده اون پسر هم وقتی که باید به دختر میگودن گفتی یا نه، نگفتی ما خودمون تلفن میکنیم و میگیم، یعنی اونا وظیفه شون این بوده. روزی که تایید و تصدیب شما رو میخوان و نقش شما رو توی این زندگی و یا ازدواج بهش اهمیت بدن، روزی که معتقدن نه فقط یه خبره به شما میدیم، موافقت و مخالفت شما اصلا مطرح نیست، اصلا شما هم قرار نیست موافق و مخالف باشید، اون قصه دیگری است. ولی روزی که ما برای پدر و مادر این حق و قائلیم که موافقت و مخالفت و نظر اونها به هر حال به دلایل بسیار برای ما مهمه، که ما نمیتونیم به دیگری این حرفو نزنیم. ولی دختر شما به نظر من بیش از همه در این گفتگو خارج از خطه و به همین جد است که ازش بخواید بره و با یه جلسه دو جلسه هم به جایی نمیرسه، چون در جلسه اول و دوم ایشون میره در حقیقت وضعیت یا پوزیشنی که به خودش گرفته ازش دفاع میکنه، بعد از ده جلسه میشه خودی که هست. بنابراین ازش بخواید که ادامه بده، ببینید که به کجا میرسه. من پیام ها رسیدم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی
دوست، تشکر. خیلی ممنون. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
فقط $395؟ مگه میشه؟
بله، من همین مبلغ رو دادم برای دنتال ایمپلانتم.
کجا رفتی؟
فقط یک دندونپزشک در کالیفرنیا، دکتر دان روزن.
دکتر دان روزن، دیپلمات از اینترنشنال کنگرس اف اورال ایمپلانتس با 20 سال تجربه. 877-395-395 مشاوره اولیه رایگان، دکتر دان روزن، عضو 08 ایرانیان.
دکتر جوزف کرندیان همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش‌های شما در زمینه شگفتی‌های چشم پزشکی خواهند بود. 310-360-052 عضو 08 و 5050 ایرانیان.
من دیوید نیتی از دیو سپین اند هاردویر با 22 سال سابقه در کار کلوز اوت کیچن کابینت، گرانیت، ماربل، پورسلن، سرامیک تال و مولدینگ در خدمت شما هستیم. اگر شما در کار ریمودلینگ و خرید و فروش املاک هستید، با شماره 213-804-3896 213-804-3896 تماس بگیرید. آدرس 332 West Florence Avenue, Los Angeles. 332 West Florence Avenue, Los Angeles.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی تا یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز، 310-855-71-71 همین شنبه 4 بعد از ظهر به حراج هزاران دیویدی و سیدی از سریال های تلویزیونی و موسیقی های اصیل ایرانی که به طور مستقیم از تلویزیون پرژن بازار و رادیو 670 پخش خواهد شد توجه کنید. 310-734-4000.
باورت میشه ماشین عادی که تازه لیز کردم برای روغنسوزی چند بار بردمش دیلر و هنوز درست نشده. اه منم بی ام دبلیو 9 خریدم و مشکل فیول اینجکشن داره، کلی بار استارت بزنم تا روشن شه. تازه مدتش هم خیلی کمه. چرا نمیرید پیش پیام شاهیان وکیل متخصص لمن لا؟ چون طبق قانون لمن لا کمک کرده خیلی ماشینشون رو به کمپانی‌های اتومبیل برگردونن و بیشتر پولشون رو هم پس گرفته.
پیام شاهیان تجربه خود در دفاع از یکی از بزرگترین کمپانی‌های اتومبیل را اکنون برای دفاع از حقوق شما در برابر کمپانی‌های اتومبیل به کار می‌گیرد. اگر مرسدس بنز شما با مشکل اکتیو بادی کنترل روبروست و یا اتومبیل‌های دیگر شما به خاطر ورود آب به داخل ماشین و یا نقص در CVT ترانسمیشن با اشکال روبرو هستند، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگال پرکتیسز برایگان مشورت کنید. لازم به تذکر است که حتما از دیلرها بخواهید تا مشکل اتومبیل شما را در برگه تعمیر قید کنند تا آن را به عنوان سندی در دست داشته باشید. پیام شاهیان 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
طلا
تلاش برای حقوق بشر در ایران. پنج شنبه 15 سپتامبر ساعت 7:30 شب در Thousand Oaks Civic Center پلازا با مازیار بهاری، خبرنگار سابق نیوز ویک، میهمانان ویژه فرشید امین، شهره آقداشلو، هوشنگ توزی، رین ویلسون، کیسی پورتر، نازنین بنیادی و شیوا غریب‌افشار روز. ورودیه رایگان. سخنرانان دکتر کاویان میلانی، دکتر نایره توحیدی، دکتر سویدا معانی یوینگ و دکتر فرهاد ثابتان. این برنامه با همکاری Amnesty International، Human Rights Watch، Reporters Without Borders و جامعه بهایان جنوب کالیفرنیا برگزار می شود. ورودیه رایگان. برای اطلاعات بیشتر با 08 ایرانیان تماس بگیرید. 818-908-0808 818-908-0808 www.struggleforhumanrights.org. پنجشنبه 15 سپتامبر ساعت 7:30 شب در Thousand Oaks Civic Center Plaza.
آقای شان صداقتی در ایدن مموریال پارک سال جدید عبری را به جامعه یهودیان ایرانی تبریک می‌گویند با آرزوی صلح و آرامش در سراسر جهان. 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از همین سه شنبه 13 سپتامبر از ساعت 7 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن آغاز شده و 8 هفته ادامه مییابد. همچنین کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس از همین چهارشنبه 14 از ساعت 7:10 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در حقیقت تقاطع جمبوری و خیابان مین آغاز شده و 8 هفته طول خواهد کشید. هر دو کنفرانس به مدت 24 ساعت هست و ورودیه اون هم برای 24 ساعتش $100. همچنین با آقای دوستانی که در منطقه واشنگتن دی سی، ورجینیا، مریلند هستم میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 17 و 18 سپتامبر همین هفته در این منطقه خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2-5 بعد از ظهر دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی، 6-9 بعد از ظهر 20 اصل ازدواج خوب، و روز یک شنبه از ساعت 11-8 بعد از ظهر کنفرانس 9 ساعته کودک در اون با 4 تست آزمون و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی. محل برگزاری شرایتون است که در منطقه رستون ورجینیا است و کارت ورودی روزهای شنبه $30 هر کدام و روز یک شنبه $60 هست. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. را ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام، خوب هستی؟
متشکرم، بفرمایید.
من یه سوالی داشتم. من با شوهرم 1-3 سال ازدواج کردیم، میشه یه 2 ماه دیگه میشه 4 سال.
شما چند سالتون عزیز؟
من 27 سالمه.
ایشون چند سالشونه؟
اونم 27 سالشه، یه 2-3 ماه از هم من بزرگتره. فقط
از کجا تلفن میکنی؟ شما اروپایید، امریکایید، ایران؟
من از امریکا، از یکم شهرهای امریکا تمام.
چه مدتی خودتون امریکا بودید و چه مدتی همسرتون؟
من حدود 12 ساله و ایشون حدود 6 ساله.
اوکی. چه مدتی هم دیگر میشناختید که تصمیم به ازدواج گرفتید؟
4 ماه قبل از اینکه هم دیگر یعنی با هم شناخته شیم و ازدواج کردیم. بعد اولش همه چی اوکی بود، خیلی خوب بود، خیلی خوب پیش میرفت، ولی یه سری مشکلاتی پیش اومد که الان ایشون به یه نتیجه ای رسیده که دیگه احساس میکنه نمیتونه با من زندگی کنه، ولی من هنوز اون احساس خودم نمیبینم. ولی خاطر همین نمیدونم، من شما یه حرفی همیشه میزدیم میگفتیم که ازدواج اشتباه هست ولی طلاق، ازدواج غلط میشه کرد ولی طلاق اشتباه نمیتونست گرفت. میخواستم نظر کنم.
خب حالا به من بفرمید اگر همسرتون روی خط بیان و بگم دوتا مشکل اصلی که با شما داره چه هست، به من چه خواهد گفت؟
من میتونه بگه که من آدم خیلی عجولی هستم، خیلی مثلا یه چیزی رو خیلی تکرار میکنم، مثلا
یه ذره بلندتر صحبت کن،
یه چیزی رو خیلی تکرار میکنم، خیلی مثلا من خیلی آدم چیز میگن، مثلا خیلی آدم سوشیالایز، خیلی با آدم خیلی خوب میتونم رابطه برقرار کنم، ولی مثلا توی موقعیتایی مثلا صدا میره بالا، بحث میکنم، مثلا زود رنجم، خیلی زود ناراحت میشم از هر چیزی، ولی مثلا خیلی هم سریع از یادم میره بیرون. بعد خب یه سری مشکلات ما قبلش داشتیم، مثلا یه کاری که من میکردم میشون دوست نداشتن، بعد من هر دفعه میگفتم که درست میشه، خودم رو عوض میکنم، ولی
مثلا چه مشکلات آخه عزیز؟ نه این که اینجوری که نمیشه،
مثلا خیلی چیزا، مثلا برای مثال نمیدونم،
آه شما من دستم بگوی، شما من میگید آدم عجولی هستم که نظر من عجول خیلی معنایی نره، مضطرب هستم،
بله،
عصبانی هستم، حساس و شکننده هستم. خب اینا که خیلی عیب و ایراده، یعنی آدم چجوری میتونه با شما زندگی کنه؟ یعنی هر آن شما میتونید بعد از هر جمله گفتگوی ارتباطی بحثی مشروط بر این که ایشون خودش باشه، خب شما ناراحت بشید.
نه میگه کنیم، مثلا ما پرسنالیتیمون یه جوری بود که من خیلی آدم بسیار شادی بودم، مثلا خیلی جنب و جوش داشتم، ولی اون خیلی آدم ساکت و مثلا توداری بود. من مثلا از همین چیزش خیلی خوشم اومد که مثلا برعکس منه، تورالی آپوزیت منه.
نه صبر کنید، شما چیز خوبی بودید یا بد بودید؟
من اوایل خیلی خوب بودم.
خب نه نه، این چیزی که شما بودید که شاد بودید و خوشحال بودید و اجتماعی بودید، خوب بود یا بد بود؟
خوب بود.
خب اگر این شغلیشون که عکس شماست که بده؟ آخه این که اینجور نمیشه استدلال بی خودی کرد. برای شما چجور آدم شادی هستید که عصبانی هستید، استراب دارید؟
نه خب بعد مواقع که عصبانی میشم یا مثلا ناراحت میشم، مثلا عصبانی نمیشم که مثلا دیگه چیز کنم، مثلا بحث میکنم، مثلا گیر میدم به قول معروف، مثلا اینجوری.
آه یعنی مثلا من فقط فوش میدم، لغت میزنم، ولی میکشم. آخه عزیز چرا ببینید شما گزارشی که من میدید نشوندنده یه آدمی است که زندگی کردن باش مشکله. یعنی آدم باید مواظب باشه بهتون بر نخوره، ناراحت نشید، اذیت نشید، واکنش نشون ندید. خب این مسئله است. خب اینو شما هی میخواد اینقدر همجوری کم اهمیت نشون بدید که نمیشه عزیز.
ولی من خودم میتونم درست کنم، میدونین مثلا
درست کنید،
ولی الان
نه 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 صبر کنید. این حرفا چی عزیز؟ اصلا درست کنید. چرا درست نگه آدم بی خودی رنج ببره؟ من پامو بزنم به دیوار دردم بیاد؟ خب نمیزنم. اصلا مسئله به این سادگی ها نیست.
نه من نمیخوام زندگی ما از هم بپاشه.
آخه اون چه اون هدفتون خیلی خوبه، باشم موافقم، ولی مشروط بر این که کارش بکنه. مثل من دلم میخواد به این 100 نفر غذا بدم ولی هیچی درست نکرد.
میدونم. بعد الان مثلا اون الان توی یه سیتویشن قرار گرفته که میگه که من مثل یه دونه لیوانی شدم که هی آب میریزی توش، بعد این آب هی لبریز شده، الان دیگه نمیتونم. اوکی. بعد مثلا یه مسئله خیلی مهم، خیلی خیلی مهم که هستش اینه که من همیشه از اولی که ازدواج کردم از مسئله طلاق میترسیدم. همیشه این ترس توی من بود، میدونین، در هر چیزی، مثلا هر بحث و گفتگویی که داشتیم، مثلا میگفتم تو یعنی میخوای از من جدا شی، مثلا میدونین یه همچین چیزی بود.
بخاطر این حرف غلطه عزیز.
تو ذهن اصلا یه ترسی بود تو دل من، بخاطر همین اون همیشه میگفت مثلا نه یا به شوخی میگره، ولی مثلا اینو میپرسیدم ازش که اون در جواب من بگه مثلا نه، میدونین چی میگم، مثلا دوست داشتم بشنوم یه چیزی رو. به خاطر همین چند وقت پیشم که مثلا یه مدت یه چند وقت پیش که این اتفاق افتاد، اولش هم که من باز بحث رو شروع کردم، به خاطر اینکه یه مدتی بود که احساس میکردم توی خودش اصلا من زیاد صحبت نمیکنه، اصلا یه چیزی مثل عادی شده بود همه چی. بخاطر همین باهاش صحبت کردم، گفتم چی شده تو به من بگی؟ هی میگفت من نمیتونم با تو صحبت کنم. گفتم آخه چرا، ما الان داریم صحبت میکنیم. بعد صحبت کرد و اینا، گفتم که بازم دوباره همون سوالو تکرار کردم، بعد ولی نگفتم، گفتم که احساس کردم که نمیتونی با من زندگی کنی، گفت خودت چی فکر میکنی. و وقتی این حرفو زد من اصلا تورالی آپ داون شدم، مثلا یه جوری مثلا که اصلا شاک بهم دست داد که مثلا برای اولین بار شنیدم که همچین حرفی زد. گذشت تا اینکه من از طرف خانواده‌ام اینوالو شدن که با صحبت کردم، ولی به نتیجه فعلا نرسیده. همش میگه من نمیتونم، نمیشه الان، اصلا دیگه رو من دیگه حساب نکنین، یه همچین چیزایی. ولی الان ما یه مدتی اصلا الان یه مدت خیلی کوتاهی که اصلا دور شدیم، ولی هنوز تصمیم من که نه ایشون هنوز تصمیم به کاری نگرفتم، میدونی. ولی من همش استراب دارم، همش میخوام میدونی تماس بگیرم، میگم چی شد، اطرافیان بپرسم. خودم خیلی
خوب ببین عزیزم، داستان چی شد و اطرافیان بپرسم نیست. من اگر به شما حرف بدی زدم، شما رو هول دادم که میتونم از بگم چی شد از اطرافیان بپرسم. شما فقط به من ببینید عزیز، شما بر اساس حرفایی که به من میزنید نشون دهنده این است که مقدار موضوع و مسائلی داشتید که اینا رو حل نکردید و در ارتباط با یه آدمی که تازه با 20% بیشتر متوجه او میبودید رفتید شدید خودتون، و بنابراین از حرفی که او زده، کاری که کرده یا نکرده، شما ناراحت شدید و واکنش نشون دادید. اون یه مدتی رو قبول کرده، تحمل کرده، ولی بعدم هر آدمی بالاخره به یه جایی میرسه که اول از خودش بعد از شما بدش میاد، برای اینکه احساس میکنه که شما دارید توی شرایط بدی میذارید.
همین حرفو اتفاقا زد، برگشت گفت من الان دیگه هیچ احساسی به تو ندارم، ولی من چجوری میتونم، من خیلی دوستش دارم ولی باور نمیکنم هنوز حرفش واقعیت داشته باشه یا نه.
خب آخه شما به من یه پیامی دارید عزیز که تو انکار کاملید، یعنی نشون واقع بینانه موضوع برخورد نمیکنید. یعنی شما روزی که من میگید عجولید، خب نشون میده واقعی بین نیستی. روزی که من میگید حساسم بهم زود بر میخوری، معلومه واقعی بین نیستید عزیز. الانم نتیجه هم که دارید میگیرید همینه، و بعد خب همینجاست که گیر میافتید.
در شما
بعدا چی کار کنم؟ دو تا کار عزیز، یکی این که حتما شما و ایشون، و اگر ایشون نمیان که امیدوارم بیان، برید دکتر، ولی شما باید رو خودتون کار بکن. یعنی شما حرفایی که من میزنی درست مثل که من به شما برگه میدم دستم زخمه، پام زخمه، صورت هم زخم، ولی من نمیدونم چرا مردم میگن چرا صورتت قرمزه. خب برای که زخمه. یعنی من که نمیتونم از مردم انتظار داشته باشن که زخم منو نبینند و به گونه‌ای که من دوست دارم با من برخورد کنن. حرفایی که شما دارید به من میزنید و تازه بسیارم مواظب و مراقبید به نظر من، حرفایی است که اذیت نشید، امیدوارم همسرتون هم نشنون. با زندگی کردن باتون مشکل عزیز، یعنی همون داستان روی به قول معروف پوست تخم را رفتنی که شما باید مواظب باشه صدا در نیاد. یعنی اون آهسته آمدن و آهسته رفتنه و فرد نمیتونه خودش باشه.
من خودم خیلی
عوضتر
کردم.
خب ممکنه، من ممکنه 10 پوند کم کردم ولی هنوز 50 پوند اضافه دارم. ببینید استدلال بی خودی نکنید. اینکه شما خودتون و ایشون که ممکنه با شما بگید که خب خیلی بهتر شده ولی هنوز کافی نیست عزیز. درست مثل این است که شما توی یه زمینه یه مقداری از کار انجام ندید. نمیخوام نفی کنم، ولی شما قرار بود کارو درست می‌کردید، یعنی خودتون درست کردید. برای من اصلا با ازدواج 4 ماهه شما موافق نیستم. یعنی اون ازدواج تند و تیزی بوده تو این سن و سال. حالا به من بفرمایید که از نظر مالی مسائل مشکلاتی داشتید؟
نه.
اوکی. خوب. از نظر رابطه جنسی چطور بودید؟ خوب بد متوسط؟
خوب.
یعنی از این وقت ایشون هم همین حرف رو میزنه؟
بله.
شک کردی تا؟
نه میدونم.
به من بگید که پدر و مادر شما میگن موضوع و مسئله شما چیه؟ یا این اطرافیانی که درگیر شدن با او صحبت کردن فکر
میکنن؟ اونا میگن که همون حرفی که خودم زدم، من یه آدم خیلی مثلا زود مثلا گیر میدم، مثلا خیلی عجولم، همون چیزه، مثلا نمیتونم، مثلا صبر و تحمل ندارم، خیلی آدمی هم که زود از کوره در میرم، گوش نمی کنم به حرف، همون چیزو همون لحظه میخوام، مثلا نمیتونم صبر کنم که مثلا یکم بیشتر وقت بذارم، مثلا خیلی اینجوری هم، مثلا بخاطر از اشتباهام درس نمیگیرم، ولی تو خودم میدونم که اشتباه کردم، همیشه هم قبول کردم که اشتباه کردم، تا اونجایی هم که تونستم سعی کردم اشتباه هم رو مثلا جبران کنم، ولی انگار نمیشه.
خب آره منم با تو موافقم. ببینید ما یه دستگاه به هر حال خودکار اوتوماتیکی داریم که بیشتر اوقات روی اون کار میکنیم و وقتی روی اون هستیم معلومه که او میره خرابکاری میکنه و گرفتاری به وجود میاره. ما قراره آگاهانه زندگی کنیم. ببین شما پشت فرمون قراره با توجه به شرایط جاده رانندگی کنید. شاکر میتونید بگید من فرض رو بر این میگیرم که جاده صافه و میرم. خب تصادف میکنید. الان باز تنها راهتون اونه، یعنی تنها راهی که گرفتاری پیدا نشه اینه که هم از این که ایشون بیان یا نیان شما حتما باید برید با یکی صحبت کنید. یکی کسی باید جزئیات و به اصطلاح مسائل در این زمینه بدونه و کمکتون کنه. و بعد روزی که شما یه آگاهی و شناختی پیدا کنید و ضمناً روانشناستون شروع کنه با شما کار کردن و بعد بتونه با همسرتون صحبت کنه که اینا موضوعا و مسائلی است که میشه حل کرد. یه زمانی است که شما میخواد قدتون کوتاه بلند بشه، خب کار نمیشه کرد، اما یه زمانی میتونید وزنتون رو 10 پوند چاق و لاغر کنید، خب اونا میتونید کار بکنید روش. بنابراین امید من این است که او تشخیصش این باشه که مواردی است که میشه روش کار کرد، همسر شما هم حاضر باشن صبر کنن تا نتیجه اون کار به دست بیاد و بعد یه تصمیم بگیرن. تو همین زمین هم طور که خودتون گفتید ازدواج با سرعت انجام دادید، اون عجله اونجا بوده، ولی الان جدایی و طلاق رو میذارم ایشون هم با سرعت انجام ندن، ذره به خودتون فرصت بدید که حداقل انتخاب درستی بکنید که بهتر است با هم بمونید.
من اون فرصت دادم ولی همش مضطربم ببینم اون چیکار.
نه آخه نمیشون، ما شما با استرابتون که مشکل حل نمیکنید، لازم شما قرار بدید کمک بگیرید. ببینید باز رو مرتبه شما نمیخواید کار درست رو بکنید، منتظرید که اوشون کار درستی که شما میخواید بکنه. خب این نکرد چی؟ و اصلا نمیکنه. من برای که دلیل نره شما قرار خودتون درست کنید. نه ببینید شما یه نگاه عجیب و غریب به دیگری دارید، یه مقداری تو این زمینه بیشتر بدونید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی حتما خودتون صحبت کنید. با امیدوارم امیدوارم بتونین مسئلتون حل کنین. موضوع خودتونم باشه.
خواهش
می‌کنم. شنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. دکتر ظاهر فلاحی CPA وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال در مورد آوردن پول از ایران از دیدگاه‌های قانونی و مالیاتی با شما سخن می‌گوید. همین چهارشنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر 424-901-8529.
آیا مایل هستید که فرزند شما با وجودی که در دبیرستان عمومی تحصیل می کند زبان عبری را نیز کاملا یاد بگیرد؟ دانش آموزانی که در کلاس های 9 تا 12 تحصیل می کنند می توانند زبان عبری را در چهارچوب یک کلاس دبیرستانی در سازمان HDC بیاموزند. دانش آموزان می توانند 10 کردیت در طول سال به دست بیاورند که قابل قبول آموزش و پرورش لس آنجلس و تمام مدارس منطقه می باشد و می توانند به عنوان زبان دوم در دبیرستان استفاده کرد.
این کلاس ها که در دو منطقه لس آنجلس و ولی می باشند دارای اکریدیشن از وست وسترن اسوسییشن آف سکولز اند کالجز می باشند. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 818-348-4432 تماس حاصل فرمایید.
818-348-4432.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکوجان مارکت و سینتری در تقاطع لاسنگا و سنی سینتری. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
در لبونین کلات مارکت در پیکو آنچه که می‌خواهید در دسترس شماست.
مرغوبیت، سرویس برتر، پاکیزگی شعار ماست.
ما معتقدیم هرگز برای خوب خوردن و سلامت زیستن